ای پیامبر، آنچه از پیام الهی از جانب آفریدگار پروردگارت بر تو نازل فرموده شده به امت ابلاغ کن، و اگر چنین نکنی به وظیفه رسالت خود عمل نکرده ای، بدان خداوند تو را از فتنه و آسیب مردم مسون می دارد. همانا خداوند کافران را هدایت می فرماید.
مولا علی جان، 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 مولا علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
مولا علي جان، مولا علي جان، مولا علي جان.
صد شکر که پیغمبر رحمت داریم، صد شکر که پیغمبر رحمت داریم، هم دست به دامان ولایت داریم. با ذکر شریف و مستجاب صلوات امید شفاعت به قیامت داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فهیم شبکه جهانی ولایت. ندای حقیقت و مودت باز هم توفیق حاصل شده برای ما که میهمان خانه های شما باشیم با ویژه برنامه آفتاب قدیر، ویژه برنامه که تا شب عید قدیر انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. همینطور که میدونید سرک و روال بر این هست که در بخش اول در خدمت حضرت استاد قزوینی هستیم و در بخش دوم در خدمت شاگردان ایشون. پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم به خاطر مقدار کسالتی که بنده دارم و گرفتگی صدا. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم چنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که ما را مهمان کانون گرم و با صفای خود قرار دادن و چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه توجه دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک دهه ولایت و پیشاپیش عید قدیر تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و گرامیان رو از خدای منان خواهانم. از خدا مسئلت می کنم برای همه بینندگان عزیز رفع گرفتاری، قضای حوائج و اجابت دعا، و امید آن دارم که عزیزان هم ما را از دعای خیر بی ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
بله، خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. خب موضوع برنامه ما موضوع ولایت آقا امیرالمومنین و خلافت بلافصل ایشون هست با محوریت و موضوع قدیر که در این شب ها بهش میپردازیم، و شما بینندگان عزیز دیگه میدونید امشب سومین شبی است که مهمان منازل شما با این موضوع است. حضرت استاد، یکی از مطالب و مباحثی که خیلی مهم است در خصوص حدیث قدیر و بهش استناد میشه، شبهاتی در موردش وارد میشه و سوالاتی در خصوصش مطرح میشه، معنای لفظ مولا هست. بنده درخواست میکنم و استدعا دارم که در مورد بحث معنای مولا توضیحاتی بفرمایید که انشاءالله بعد بریم شنونده صدای بینندگان عزیز و ارجمند باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با بحث قدیر، خب سخن برای مطرح کردن زیاد هست. همونطوری که دوستان سه برنامه را گذاشتن آفتاب قدیر، به بلندای آفتاب و به تابش نور آن قدیر بلند است و تابش دارد. حالا بعضی از خفاش ها اگر نمی توانند روز و آفتاب را تحمل کنند، تقصیر آفتاب نیست. این دیگه باید خودشون مشکلشون رو به یک نوعی حل کنند. در رابطه با قدیر، صحت قدیر هست که خب ابن تیمیه حرانی میاد از هر وقت یک حرفی رو بی اساس بی پایه میزند که واقعا مایه رسوایی هست که یک آدم عاقل این چنین حرفی نمیزند. و همچنین بعضی از افرادی که خلاصه بغض و کینه تمام وجود آنها را فرا گرفته، مثل همین کارنشناسان شبکه‌های شیطانی که حتی اسم حضرت زهرا سلام الله علیها را میاره، میگه حضرت فاطمه، بعد میگه اشتباه کردم، حضرت فاطمه نه، فاطمه دختر پیغمبر. این دیگه نهایت پستی اینها را نشان میده، نهایت اون نفاق و بغض و کینه اینها را نشان میده. ما وقتی میگیم جناب ابوبکر، میگه چرا حضرت نمیگید؟ با اینکه جناب از واژه های احترام و از واژه های مقدسه، ولی خودشون با کمال بی‌حیایی و بی شرفی به قول وقتی حضرت فاطمه میگه، نه ما من اشتباه کردم،
هم فاطمه،
فاطمه. این دیگه بینندگان عزیز باید قضاوت کنن. من دیشب بود ظاهرا یکی از عزیزانمون است کردستان آمد روی خط، ظاهر دارم بایی رضایی بود،
بله،
که خب در یک جلسه میاد این شبکه را میگه برای شما هم چشم ما هست، بعد با یک تماس حقیقت براش روشن میشه. یعنی این برای ما میلیارد میلیارد ارزش داره که یک عزیز اهل سنت به این نتیجه میرسد که این شبکه ها شبکه های اهل سنت نیست. من به بعضی از عزیزان مولوی هایی که در گوشه کنار هستن و خلاصه پشتیبانی از این شبکه ها می کنن یا برنامه های زنده دارن، تقاضا می کنم یه مقداری دقت کنن و در آینده مطرود جامعه اهل سنت خواهند بود، همان گونه که در این قضایای اخیر برای خیلی از عزیزان اهل سنت کاملا روشن شد. و ما بر این عقیده هستیم که این شبکه ها عمدتاً با پشتیبانی های مادی و معنوی بعضی از افراد در داخل کشور اداره میشه، ولی برای این هم ما ادله محکمی داریم. در صورتی که لازم باشد ادله را ما بیان میکنیم و پرده از چهره نفاق بعضی ها بر میداریم. ولی ما قبل از این که به اونجا برسد تقاضا میکنیم به عنوان یک برادر از این محترمین و بزرگواران و احترامشون هم میکنیم، خلاصه رابطه شوند با این شبکه های شیطانی، با این شبکه های نفاق، با این شبکه های برانداز کاملا روشن کنن. وگرنه هم از نظر مسائل سیاسی، هم از نظر مسائل اعتقادی و فکری و حتی با مبانی اعتقادی اهل سنت هم یقینا با مشکل مواجه خواهند شد. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، یکی از شبهاتی که اینها مطرح کردن در رابطه با قضیه مولا هست که آیا مولا که نبی مکرم فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، آیا این مولا به معنای دوست یا به معنای ولایت امره؟ دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن من ممنون میشم که این شبهاتی که هست، هر بر ما بعضی از این شبهاتی که به ذهنمون میرسد که اولویت داره، پنج مورد را آوردیم که اشاره در جلسات بعدم اشاره خواهیم کرد. خب شما ببینید بعضی از آقایان مثل آمدی، ابن حجر، دهلوی، آلوسی وقتی میان برای شما عرض کنم، دهلوی میگه آقا ان المولا به معنی الاولا به تصرفه و هو عین الامامه. بینندگان عزیز دقت کنن، میگه اگر مولا به معنای اولا به تصرف باشد این عین امامته. بعد میاد میگه انکر اهل العربیه قاطبتا مجیء المولا به معنی الاولا. اهل عرب یعنی اندیشمندان عرب، حالا دیگه لغویین، نحویین، صرفیین، مفسرین انکار کردن بر اینکه چیه مولا به معنای اولا آمده باشد. آلوسی هم از غافل عقب نمانده، میگه قد انکر ذالک اهل العربیت قاطبتن، تمام عربدانان و زباندانان و ادیبان اهل سنت همگی انکار کردند. خب ببینید این برای شما ارسلان برخورد این آقایان هست. حالا عزیزان دقت کنن، قول لغویین در استعمال مولا به معنای اولا، تعدادی از بزرگان ائمه عرب از لغویین، نحویین، مفسرین تصریح کردند که مولا به معنای اولا هست، به معنای افعل هست. جناب محمد ابن صائب کلبی متوفای 146، فرا، ابو عبیده، اخرج، زجاج که از بنیانگذاران ادبیات عرب بودن. دقت کنید فخرالدین رازی متوفای 604 در ذیل آیه شریفه 15 سوره حدید هی مولاکم و بئس المصیر که این آتش جهنم مولای شما هست، میگه قال الکلبی یعنی اولا بکم. آقای آلوسی شما که میگید هیچ کس از ادبای عرب نگفته مولا به معنای اولا هست، اولا بکم هست، میگه قول کلبی، قول زجاج، قول فرا، قول ابو عبیده و همچنین ابو حیان اندلوسی متوفای 654 در ذیل آیه 51 سوره توبه، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، بگو پیغمبر آنچه که خدای عالمی که مولای ما هست بر ما هر سه نوشته اون بر سر ما خواهد آمد، او خدایی که همه را از روز ازل رقم زده و مقدر کرده، ما تابع تقدیرات او هستیم. بعد میگه هو مولانا، او مولای ماست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، خب مولا یعنی اون دوست ما هست، رفیق ما هست خدا. بعد میگه کلبی میگه اولا به نام انفسنا فی الموت والحیات، خداوند اولا به ما هست، ولایت تامه به ما دارد، چه در زندگی و چه در بعد از زندگی، در حیات و ممات. و بعضی گفتن خدا مالک و سید ما هست، تسید تصرف و کیف شا، هر گونه که خدا بخواهد در ما بندگانش تصرف می کند. این از معنای مولا. باز فخرالدین رازی در رابطه با معواکم و نار هی مولاکم برای شما عرض کنم، میگه معناه هی اولا بکم، این را جناب اخفش و زجاج نقل کرده. خب این عزیزان دقت کنند که این بنیانگذاران ادبیات عرب کلمه مولا را به معنای اولا آوردن. خب اگر به معنای اولا نمیخواد بیارید، شما بگید آقا النار اولا بکم، النار مولاکم، یعنی آتش دوست شما هست، وقتی شما میرید اونجا این آتش جهنم که دوست شما هست، رفیق شما هست، از شما پذیرایی میکنه، یعنی واقعا اینطوریه. خب واقعا حلال جونتون باشه، ما حرفی نداریم. اگر واقعا مولا را به معنای دوست همه جا میگیرید و در این آیه 15 سوره حدید هم همین رو میگیرید، خب ما این مولا به این معنا و پذیرایی آتش جهنم پیشکشتون هست، ما همچی چیزی رو قبول نداریم. اینم بزرگان اهل سنت. اما جناب کلبی کی هست؟ ابن حجر درباره او دارد، ثقات مردم از او نقل کردند و در مسائل تفسیری رضایت دارند بر گفتار کلبی. جناب فرا خطیب بغدادی میگه لولا الفرا لما کانت عربیه، اصلا فرا نبود ادبیات عرب منعقد نمیشد، لسقطت العربیه، ادبیات عرب ساقط میشد. در رابطه با زجاج دارن ان نهوی من اهل الفضل و دین، در رابطه با ابو عبیده
که ذهبی میگه در کره زمین برای شما ارستم، چه در میان مسلمان ها چه در خارج از مسلمان ها، کسی که اعلم به جمیع علوم باشد از ابو عبیده ما نداریم. سیوطی میگه آقا ما در عصر ادبیات عرب سه نفر داریم، اینها امامان مردم در لغت هستند، یکی از اونها آقای ابو عبیده هست. در رابطه با اخفش ابن خلکان داره من ائمه العربیه. پس این که امثال آقای آلوسی و نمیدونم دهلوی میگن آقا هیچ کدام از ادبای عرب نگفتن و انکار دارن ادبای عرب قاطبتن، خب بینندگان عزیز شما انصاف کنید.
حضرت استاد البته در مورد آقای کلبی ذهبی عبارت علامه هم داره، علامه تل اخباری دیگه، علامه رو میگونه این
محبت بکنه. بله. در رابطه با برای شما عرض کنم نحویین، شما ببینید همون ابو عبیده معمر ابن مسنا، از این وارث من اینجا آوردم، ایشون داره میگه هی مولاکم یعنی اولا بکم. ذهبی هم در رابطه ابو عبیده الامام العلامه البحر، امام علامه و دریای علمه. و همچنین سلیمان ابن بنی دقیقی نحوی متوفای 416 این هم میگه مأواکم النار یعنی اولا بکم. اون از لغویین، این هم از آقایان نحویین. اما محدثین، من از عزیزان اهل سنت که میخوان بیان روی خط تقاضا دارم این عبارتی که بخاری آورده، بخاری هم از دیدگاه شما دیگه من گمان نمی کنم کسی بتونه بگه بالا چشم بخاری ابرو هست. در همین برای شما عرض کنم همایش ختم بخاری که 2-3 سال قبل بود، حالا من نمیدونم خود جناب مولوی گرگیج بود یا کدامیشون، من دارم میگه آقا اگر کسی بگوید باید صحیح بخاری مورد دقت قرار بگیرد و تحقیق، ما او را ملحد و زندق میدانیم، یعنی در حد قرآن. همین آقای بخاری در رابطه با مأواکم النار یا مولاکم میگه اولا بکن. خب در خانه کس هست یک حرف بس هست. خب عزیزان دقت کنید این عبارت بخاریه، مولا یعنی اولا بکن. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 57 حدیث 48-81. ابن حجر عسقلانی هم که شارح صحیح بخاری هست میگه قوله مولا بکم یعنی اولا بکم. بعد ایشون هم آمده میگه فراک از بنیانگذاران ادبیات و لغت عرب هست، ایشون هم گفته در مأواکم النار یعنی اولا بکم. همچنین جناب آقای ابو عبیده هم آمده گفته چیه؟ اولا بکم هست. خب ببینید این هم از آقایان محدثین. حالا برگردیم به برای شما عرض کنم مفسرین. من اقوال مفسرین را هم در آیه 15 سوره حدید آوردم، هم آیه 2 سوره تحریم. عزیزان دقت کنن، من گمان نمی کنم با این توضیح دیگه برای کسی شبهه بماند. آقای ابو جعفر طبری متوفای 310 و قوله هی مولاکم یعنی اولا بکن، از این واضح تر. آقای عبدالرحمن سلمی متوفای 412 میگه اول الاشیاء بکم، اینجا هم مولا به معنای اولا آمده. جناب قشیری نیشابوری شافعی متوفای 465 هی مولاکم یعنی هی اولا بکم، از این واضح تر. جناب آقای حمیدی در تفسیر غریب ما فی الصحیحین مأواکم النار هی مولاکم یعنی اولا بکم. و همچنین جناب بغوی که از علمای بزرگ تفسیر اهل سنته میگه مأواکم النار هی مولاکم یعنی صاحبکم اولا بکم. ابن جوزی بزرگ صاحب منتظم در زاد المسیر میاد میگه آقا هی مولاکم ابو عبیده امام علامه و البحر به تعبیر ذهبی میگه اولا بکن. جناب بیضاوی میگه مأواکم النار هی مولاکم یعنی اولا بکن. جناب علاءالدین معروف به خازن، متوفای 753 725، خب ایشون میگه هی مولاکم یعنی ولیکم یعنی اولا بکم. جناب سیوطی میاد میگه آقا معواکم النار هی مولاکم یعنی اولا بکم. آیا از این واضحتر، از این روشنتر؟ این آقایانی که میگن مولا به معنای دوست هست، حداقل به این آیات قرآن و عباراتی که بزرگانشون آوردن اینها را دقت میکنن. اما در رابطه با آیه دوم سوره تحریم، خب عزیزان میبینن زمخشری میگه والله مولاکم، یعنی چه؟ دوست شما هست. سیدکم و متولی امورکم، الله سید شما و آقای شماست و متولی امور شماست، تمام امور دینی و دنیوی و اخروی شما به دست او است. این همون معنای مولا است که نبی مکرم در غدیر برای امیرالمؤمنین تثبیت میکنه. سمعانی میگه والله مولاکم ای ولی امورکم، و همچنین همین تعبیر از ابن جوزی و فخر رازی هم در زاد المسیر و تفسیر کبیر آمده. و همچنین آقای آلوسی، بابا آلوسی که آمده میگه آقا به هیچ وجهی ما سراغ نداریم، اهل العربیه منکر هستن قاطبتن این که مولا به معنای اولا بیاد یا تولیان، بفرمایید والله مولاکم، میگه سیدکم و متولی امورکم. خب از این واضح تر جناب بیضاوی هم همین حرف رو دارد. من نمیدانم با این توضیحاتی که مفسران داده اند در ذیل آیات متعددی که کلمه مولا آمده، بابا کلمه مولا برای اولین بار در زبان پیغمبر که نیست، قبلا در قرآن استعمال شده، بعد از پیغمبر در لسان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، عایشه، برای شما عرض کنم معاویه، همه کلمه مولا را استعمال کردن به معنای حاکم، به معنای ولی امر. حالا من نمیدانم بعضی از این آقایان چقدر این پرده تعصب بر روی چشمانشون زخیمه، در همه جا میان مولا به معنای حاکم، ولی درباره علی ابن ابی طالب نه آقا اینجا مولا به معنای دوسته. این واقعا اوج بی انصافی و بی وجدانی در حق امیرالمؤمنینه. و همچنین با جناب آیه نصفی در همون آیه دوی سوره تحریم والله مولاکم ای سیدکم و متولی امورکم، بعضی گفتن مولاکم یعنی اولا بکم من انفسکم، همون تعبیر که پیغمبر اکرم قبل از این که بگه من کنت مولا فعلیون مولا، بگه الست اولا بکم من انفسکم. ابو سعود عمادی متوفای 951 ایشون هم همین تعبیر رو داره، جناب شوکانی همین تعبیر رو داره. من از عزیزان اهل سنت یک تقاضا دارم امشب، یک محبت کنن این سوال من رو خوب جواب بدن. من از هر عزیز اهل سنت بیاد این سوال رو مطرح خواهم کرد. از الان عزیزان آماده باشن، اگر پیغمبر اکرم میخواست ثابت کند دوستی علی را، چرا از کلمه مولا استفاده کرد؟ چرا از کلمه حب استفاده نکرد؟ بگه آقا هر کس من دوست دارد علی رو دوست داشته باشد، من احبنی فلیحب علیان، همونطور که در جاهای دیگر آمده. عزیزان دقت کنن، من خواهشم اینه که بینندگان عزیز ما قشنگ دقت کنن. آقای بزار متوفای 292 هجری از ابو رافع نقل میکنن که پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب را به یمن فرستاد و افرادی هم بودن اونجا، من جمله عمرو بن شاس اسلمی از صحابه پیغمبره که این قضیه هم مربوطه به سال 10 هجریه. حالا گیری مربوط به سال 8 هجری 10 هجری هم باشه، عمرو بن شاس میگه برای شما عرض کنم یزم علیان و یشکو، نسبت به علی ابن ابی طالب مذمت میکرد و از علی شکایت داشت. فبعث الیه رسول الله فقال اخسأ یا امر. ببینید پیغمبر کسی را فرستاد به عمر ابن شاس، گفت خفه شو. کلمه اخسأ رو عرب به سگ میگه، که در قرآن هم است که وقتی جهنمیان میگن برای شما عرض کنم به مالک جهنم از خدا بخواه این عذاب را از ما بردارد یا یک تخفیفی بده یا یک ساعتهایی برای ما فرجه بده، میگه اخسأوا ولا تکلمون. کلمه اخسأ رو دوستان ببینن، نبی مکرم چقدر عصبانی میشه، میگه اخسأ یا امر، خفخون بگیر ای امر. هل رأیت من علی جورن فی حکمه او اثرن فی قسمه؟ آیا علی ابن ابی طالب در قضاوتش در حق تو جور کرده؟ یا در تقسیم بیت المال در حق تو خیانت کرده؟ قال اللهم لا، به خدا نه علی ابن ابی طالب نه از بیت المال اضافه برداشته نه در حق ما ظلم کرده. قال فعلامه تقول الذی بلغنی؟ آقای عمر ابن شاس چرا این حرفای بد ویرا را پشت سر علی میزنی که به گوش من رسید؟ قال بغضه لا املک. عزیزان دقت کنن، یک صحابه پیغمبره ها، میگه بغض علی آنچنان در درون من هست نمیتونم خودم رو کنترل کنم، باید این بغضم رو به یک نوعی نشان بدم. خب بغض علی چیه؟ مگر خود صحیح مسلم در حدیث 144 ندارد لا یبغضه الا منافق؟ حالا من کاری با اونش ندارم. قال فغضب رسول الله حتی عرف ذلک فی وجهه، پیغمبر غضبناک شد، حتی در سیمای پیغمبر هم نشانه غضب و خشم پیغمبر معلوم شد. ثم قال، فرمود من ابغضه فقد ابغضنی، هر کس علی را دشمن بدارد بغض علی بغض منه، و من ابغضنی فقط ابغض الله، بغض من بغض خدای عالمه. هر کس از علی کینه داشته باشد از من کینه دارد، از من کینه داشته باشد از خدا کینه دارد. و من احبه فقط احبنی. دیگه نگو من کنت مولا فعلیون مولا.
بله.
اینجا چون عمرو ابن شاس میگه من علی را دوست ندارم، دشمن علی هستم، ولی زا گفت من احبه فقط احبنی، هر کس علی را دوست داشته باشد من دوست داره، و من احبنی فقط احب الله تعالی، و هر کس من دوست داشته باشد خدا را دوست دارد. اینجا بحث بحث محبت، بحث بحث عداوت، بحث ولایت نیست. میگه آقای امرم تو که علی را دوست نداری در حقیقت من دوست نداری، دشمنی از علی داری، با من دشمنی داری، دشمنی با من چیه؟ با خداست. هیثمی هم میگه با این که خلاصه بعضی از اینها ضعف دارد ولی توثیق شده است. آقایان هم قاعده رجالی دارن، اگر یک راوی هم توثیق داشته باشد هم تضعیف، میگن روایت حسنه. و دیگه هیثمی نتونست اینجا دیگه به قول اون
مانورش
رو بده. بعد جالب اینجاست، باز روایت دیگر، عزیزان دقت کنن این روایت رو، خیلی واضح‌تر و روشن‌تره. پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه سلمان، میگه سلمان بهش گفتم که ما اشد حبک علی، سلمان چرا اینقدر علی رو اینقدر دوست داری؟ گفت شنیدم از پیغمبر، گفت من احب علیان فقط احبنی. خب در اینجا پیغمبر خود محبت علی را اثبات کنه با واژه حب آمد، نگفت من کنت مولا فعلیون مولا، یا مثلا من کان عنده مثلا انا مولا فعلی، و من ابغض علیان فقط ابغضنی، بغض علی بغض من پیغمبره. هر کس علی را دشمن بدارد من دشمن داشته. حاکم نیشابوری میگه چیه؟ هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین، مستدرک جلد 3 صفحه 130. آقای هیثمی باز روایت دیگری از ام سلمه ام المؤمنینه، میگه شهادت میدهم، گواهی میدهم، این که از پیغمبر شنیدم فرمود من احب علی فقط احبنی و من احبنی فقط احب الله. هر کس علی را دوست داشته باشه من پیغمبر دوست داره، هر کس من دوست داشته باشه خدا را دوست داره، و هر کس با علی کینه داشته باشد با من کینه دارد، و هر کس با من کینه داشته باشد با خدا کینه دارد. بعد میگه رواه طبرانی و اسناده حسن، و سندش هم حسنه. آقایان هم میگن که حدیث حسن
الحسن و
کسهی برای شما فی العمل. خب بفرمایید. خب در این روایت زیاده، شاید من همین امروز بعد از ظهر یک سرچی کردم، بیش از 50 روایت در کتب اهل سنت آمده. بله. پیغمبر اکرم فرمود من احب علیان فقط احبنی و من ابغض علیان فقط ابغضنی، یا نه من ابغض علیان فهو کافر، یا بغضه کفر، یا کسی که بغض علی را داشته باشد ایمان ندارد، با تعابیر متعدد در کتب اهل سنت آمده. خب پیغمبر اکرم اگر در قدیر میخواست محبت علی را اثبات بکنه، خب آمد چیکار کرد؟ میگو با بله این همین تعبیر من احب علیان فقط احبنی، یا بگه من احبنی فلیحب علیان، هر کس من دوست داره علی را دوست داشته باشه. چرا از کلمه مولا استفاده کرده؟ و من یک نکته دوم هم برای بینندگان عزیز که میان میگن آقا ذیل حدیث دلیل بر این است که مراد از مولا محبت، اولا پیغمبر اکرم در ابتدا میگه الست اولا بالمؤمنین، فلایت تامه خودش مطرح میکنه، و بعد اگر چنانچه این چنین هست اللهم وال من والا و عاد من عادا، یعنی صحابه دوست علی نبودن عداوت علی رو داشتن که پیغمبر داره این چنین میگه، آیا به این شکلی که شما دارید مطرح میکنید که واقعا مراد از مولا دوستی و محبته، یعنی صحابه همگی اون 120 هزار جمعیت، خب خطاب صحابه است دیگه، میگه عداوت علی عداوت الله، خدایا آن کس که با علی عداوت دارد تو هم با او دشمن باش، یعنی دشمنی با علی مساویست با دشمنی با خداوند تبارک و تعالی. آیا این خودش اهانت به صحابه نیست؟ جسارت به صحابه نیست؟ امیدواریم که انشالله عزیزان بیننده به ویژه بزرگواران اهل سنت که میان روی خط یه مقداری دقت کنن و از خدای عالم بخوان، همونطوری که در روایات ما داریم که پیغمبر اکرم زیاد میفرمود رب ارن الاشیا کما هو، خدایا حقایق را به آن گونه ای که هست به ما نشان بده. این دعای خوبیه. من توصیه‌ام این است که هم عزیزان شیعه هم عزیزان اهل سنت از خدا بخوان رب ارن الاشیا کما هی، خدایا اشیا را آنگونه ای که هست به ما نشان بده.
بله.
و از خدا بخواهند عزیزان ما، همگی بخواهیم این پرده های تعصب را از کنار چشمان ما کنار بگذارند. خوب ما یکی از سوالاتمون این بود اگر همچه تعبیری نبی مکرم در حق جناب خلیفه اول کرده بود، اونجا هم شما واقعا بینکم و بین ربکم وجدانن شما را به خدا اونجا میگفتید مراد از مولا حب محبت دوستیه
یا نه؟ بله، بیعت میکرد مثلا همونجا باشه.
بله، علی ای حالین من امیدوارم بزرگواران یه مقداری دقت بیشتری کنن.
بله.
من در خدمت جناب آقای حسینی و دوستان، حالا من نمیدونم الان آماده هستن که من
خیلی متشکرم از شما. بله، یه سر ما بریم اتاق فرمان، میام برنامه زیبایی تدارک دیدم برای شما بینندگان عزیز ارجمند، بعد برگشتیم شنونده صدایی شما عزیزان خواهیم.
رسول جانشین ختم رسول شده هی در رهبر کل شده هی در رهبر کل به شادی و به شعب سما و اهل زمین که مصطفی روی دست گرفت دست علی به شادی و به شعب سما و اهل زمین که مصطفی روی دست گرفت دست علی میرسد از عرش بریم روی قلب روح و لمین روی قلب روح و لمین بر گل نور آیه دین بر گل نور آیه دین که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی علی ولی خداست مدد علی ولی که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی علی ولی خداست مدد علی ولی به شادی و به شعف تمام ارض و سما که مصطفی روی دست گرفت دست خدا به شادی و به شعف تمام ارض و سما که مصطفی روی دست گرفت دست خدا نور عالم از تو بود روی دل سوی تو بود روی دل سوی تو بود کعبه ام کوی تو بود کعبه ام کوی تو بود خدا کند که دلم شود به نام علی علی امام من و منم غلام علی خدا کند که دلم شود به نام علی علی امام من و منم غلام علی به شادی و به شعف تمام ارض و سما که مصطفی روی دست گرفت دست خدا به شادی و به شعف
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت این بخش دیگه متعلق به شما عزیزان هست با توصیه‌ای که شبهای قبل هم گفتیم و بنده تکرار میکنم مختصراً عزیزانی تماس بگیرن چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت آمادگی پاسخ دادن به سوالاتی رو که در سایت شبکه ولایت در مؤسسه ولی اصلا همچنین در شبکه بارها پخش شده داشته باشن اون دسته از عزیزان اهل سنتی تماس بگیرن یا آقایون وهابی فرقی نداره برای ما که عقیده شیعه رو در این زمینه بخوان نقد بکنن حالا عزیزی بیاد بگه من نمیتونم نقد کنم بحث دیگه ای ما حالا خیلی نمیتونیم تو این موضوع وارد بشیم اما اون دسته از عزیزانی تماس بگیرن که نقدی دارن به این موضوعات ایراد علمی دارن انقلتی دارن که انشالله بینندگان عزیز راحت‌تر و بهتر بتونن قضاوت کنن تماس اول خانم ادبی از تبریز از شیعیان گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما
سلام علیکم
رحمت
الله باشه
وقت شما هم بخیر باشه انشالله
عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای
غزدی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
خب خانم ادبی آشنایی دارید دیگه الان به چه صورت هست ما از شما می‌خوایم سوال بپرسیم درسته بسیار عالی خب ما در محضر حضرت استاد هستیم اگر سوالی رو دارن حضرت استاد
خواهش می‌کنم از این خواهر گرامیمون اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن که 6 تا سوال از عزیزان شیعه ما داریم حالا این خواهر عزیزمون هر کدام از این سوالات رو میتونن جواب بدن ما در خدمتشون هستیم بعد سوالی که ایشون دارن ما پاسخ میدیم
اگه اجازه بفرمایید علت ماندگاری حدیث قدیم
بله جاودانگی حادثه بله بله سوال پنجم بله
بفرمایید
نزول دو تا آیه همزمان در بسراح
بله
دو آیه 67 سوره مائده و آیه سوم همین سوره.
بله.
از دلایل با نگاری این هم.
بله. حالا مصادرم میفهمید.
بله.
که
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل و ما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس.
بله.
یعنی ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده برای مردم ابراه کن و اگر این کار نکنی رسالت او را انجام نداده ای.
بله.
خداوند تو را از خطر مردم حفظ میکنه.
بله.
البته این آیه رو بسیاری از علمای اهل سنت تایید کردن که در حق حضرت علی علیه السلامه. بله. از جمله ابن ابی حاتم در تفسیر خود از ابو سعید خدری تفسیر ابو حاتم جلد 4 صفحه 1172 آلوسی در روح المعانی جلد 6 صفحه 193 سیوتی در ذوالقرنین المنصور جلد 2 صفحه 298 و المناد جلد 6 صفحه 463 همه اینا گفتن که این آیه در حق حضرت علی علیه السلام نازل شده.
احسن احسن.
بعد از اینکه این آیه نازل شد به حضرت پیغمبر در محل قدیر این آیه رو برای مردم بیان فرمودن و حضرت علی رو به عنوان جانشین و خلیفه و مولای مردم معرفی کردن آیه شما آیه 3 سوره مائده نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که امروز دین شما رو کامل کردم و نعمت رو بر شما تمام کردم که قطعاً این نعمت نعمت ولایت و اسلام رو به عنوان دین جاودان قرار دادم که در خطیب بغدادی در تاریخ بغداد صفحه جلد 8 صفحه 284 توضیح میده که روزگاری زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله سلم دست حضرت علی رو گرفتن و فرمودن که آیا من سرپرست مؤمنان نیستم؟ گفتم بلی یا رسول الله. بعد ایشون فرمودن هر کس من مولای او هستم علی هم مولای اوست. بعد از اون حضرت عمر به صلاح خطاب به حضرت علی علیه السلام فرمودن که از این پس شما مولای من و مولای تمام مسلمانان هستید. که بعد از این تبریک گفتن همین آیه نازل شده.
جزاکم الله. احسن احسن. خیلی عالی و زیبا. خدا انشاءالله به حق حضرت زهرا به شما خواهر گرامی و همه خواهرانی که خلاصه سوز ولایت دارن و این مباحث رو پی میگیرن جزای خیر بدهد و اجر و پاداشتون ما که چیزی نداریم بگیم از صاحب ولایت امیرالمؤمنین و بزرگ مدافع ولایت و اولین شهیده راه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا اگر سوالی شما دارید خواهرم بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
آقا من در مورد دو تا حدیث سوالی از خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
یکیش همون حدیث نمدینتون علم و علیون باباها.
بله.
شما در چند وقت پیش در برنامه‌تون فرمودین که دنباله این حدیث یه چیزایی هم اضافه کردن که مثلا یکی جدارها اون یکی سقفها، این واقعا حقیقت داره؟
دیگه این رو دیگه باید عرض برای شما عرض کنم؟
این حدیث واقعا بله. تو کتاباشون هست؟
بله الان من خدمتتون عرض میکنم که در کدام کتابشون هست. بله
بله بله. این روایت که اسناد صحیح در مورد فضیلت امیرالمومنین آمده
بله.
و علاوه بر اون که از برخی از کتابشون سنن ترمذی اگه اشتباه نکنم حذف شده، این عبارت ابن تیمیه میگه اونجا بوده و الان نیست، یک سری اضافاتی هم داشتن نسبت بهشون، فضائل آقا امیرالمومنین رو یا اومدن انکار کردن اگر نتونستن انکار بکنن مثل این حدیث که خیلی از علماشون تصریح و صحت حدیث دارن، یه سری اضافات بهش دادن غافل از اونجایی که اون کسی که وارد شهر میخواد بشه اگر صاحب باشد و اگر محرم باشد در وارد میشه نه از دیوار و پنجره.
بله اگر دوستان مانیتور من محبت همه خواهرمون ببینن این نرم افزار است که ما لاغیان اهل سنت و تقریبا عربستان سعودی فعلا ورژن های بعدش رو داره برای ساپورت میکنه، که اینجا برای شما عرض کنم میگه پیغمبر گفت من شهر علمم، ابوبکر هم اساس و برایشان پایه های این شهره، عمر دیوارشه و عثمان سقفشه، علی هم درشه.
آخر آوردن علیون بابو هرانیه.
بله آخرش هم آوردن. بله تاریخ دمش جلد 9 صفحه 20، لسان المیزان جلد اول صفحه 422، که البته اینها همه برای شما عرض کنم آمدن این حدیث را هم البته ردم کردن، یا نزهت المجالس برای شما عرض کنم جلد 2 صفحه 424 آورده و امثال این قضایا را خلاصه آقایان آوردن. حتی جالب این هست که ابن حجر هیثمی این روایت رو میاره، میگه آقا این روایت دلالت میکنه ان ابوبکر اعلمهم، ابوبکر از همه اینها چیه؟ اعلمه. چون نوشته پیغمبر من شهر علمم، ابوبکرم پایه های اون شهره، پایه از دیوار مهمتره، از در هم مهمتره. البته بعضی جاها هم دارن که و معاویت و حلقتها، و معاویه هم برای شما عرض کنم حلقه اون در هست.
استاد وقتی که ما بحث شهادت از صدیق رو مطرح میکنیم میگن اصلا اونجا در نداشته خونه، حالا این چه شهری بوده که سقف هم داشته؟ این شهر مگر میشه اصلا سقف داشته باشه که خلیفه سوم شده سقف اون شهر؟
بله ببینید اینجا باز کتاب کشف الخفای جناب آقای عجلونی ایشون هم میاد میگه بله پیغمبر فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها و معاویت و حلقتها، یعنی زنگ در این خونم معاویه بوده.
حالا دیگه
بله خواهرم،
من فکر میکنم با استناد به این حدیث میتونیم خیلی راحت بگیم بهشون بگیم که اون علمی که بعد از پیامبر غیر از کانال حضرت علی شما دریافت بکنی اصلا علم پیامبر نیست و همش باطله.
بله
چون که بعد
نه تعبیر قشنگی خواهرم احسن درست. یعنی حتی اگر کسی بخواد از علم ابوبکر استفاده کنه از علم عمر خود از در وارد بشه در هم علی ابن ابی طالب. بله در هم علی ابن ابی طالب. بعد ما گفتیم یک چیزی کم داره و معاویه حلقتها،
یزید چیکاره؟
بله حالا یزید چیکاره هست حالا ما نمیدونیم
دورت المیاه ها.
بله این دیگه مثلا توالت این شهر هم باید بیان بگن یزید بودی حالا چی بوده، اینش دیگه درباره یزید چیزی نگفتن. ولی خب علل قاعده این آقایان دیگه به همین شکل دارن میرن جلو.
بله تا ببینیم
حالا شاید هم بوده تو کتاب ها نیامده، ما نمیدونیم که چیه قضیه. خب این وقتی که معمولا ببینید خواهر عزیز من همیشه یک چیزی که حقیقت داشته باشه قلابش میاد بازار. مثلا شما 1000 تومانی قلابی تو بازار میبینید، 100 دلار قلابی میبینید، ولی 90 دلار قلابی تو بازار نیست. چرا؟ چون 90 دلاری نداریم ما.
بله
ببینید یا مثلا بیاد 10000 تومانی قلابش تو بازار میاد، چون واقعیتش هست تو بازار.
11000 تومانی
ولی 11000 تومانی قلابش تو بازار نمیاد. همین ها دلالت میکنه بر این که این روایاتی که نقل شده از نبی مکرم در حق امیرالمومنین یا مثلا در رابطه با امام حسن و امام حسین، مثلا سیدا شباب اهل الجنه، اینا سروران جوانهای اهل بهشت هست. خب دودمان بنی امیه از غافل عقب نماندن، آقا ابوبکر و عمر هم سروران پیران بهشتن. خب ببینید این مباحث مشخص داد میزنه بر این که اینها جعلی ساختگیه و ما از این آقایان یک تقاضا داشتیم. دوستان ما گفتن آقا شما از صحیح بخاری یک روایت صحیح با مبانی خود بخاری که بخاری تضیف نکرده باشه، ذهبی ابن حجر تضیف نکرده باشه، یک روایت برای ما بیاری
جرح نداشته باشه،
که جرح نداشته باشد نسبت به فضائل این خلفا. حالا ببین ما ببینید نه در مقام اهانتیم نه جسارتیم، جسارت و مقدسات اهل سنت رو ما گناه نابخشودنی میدانیم. به قول همین آقای مولوی کردید بحث‌های علمی اهانت نداره توش، جسارتی توش نیست. خب ما این همه الان
نزدیک 7 ماه 8 ماه در حبل المتین ما دلیل آوردیم. از این آقایان ما الان 2 ساله میخواییم آقا شما در رابطه با خلافت جناب آقای ابوبکر یا به قول خودتون حضرت ابوبکر یک آیه از قرآن بیارید، یک روایت صحیح از سنت بیارید. ما این هم آوردیم. خب چرا نمیارن؟ چرا برای شما عرض کنم تفره میرن؟ بلیزا قضیه خیلی واضح و روشن هست. ما همین تعبیری که من امشب داشتم همه باید بگوییم خدایا ارن الاشیاء کما هی، آن گونه ای که حقیقت هست حقیقت رو بدون پوشش به ما نشان بده. و هدایتم دست خدای عالمه. نسبت به پیغمبرش هم میگه اینکه لا تهدی من احببت. پیغمبر هر کسی که دوست داشته باشه که نمیتونه هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشا. ما تشکر میکنم از سوال عزیزمون. بله
من ندیسه دوبا من موند.
حالا خانم ادبی اگر شما سوالتون رو فردا تماس بگیرید با مؤسسه ولی از اونجا پاسخاتون رو بگیرید، چون عزیزان اهل سنتی که پشت خط هستن از چنین شیعه ها تعدادشون زیاد هست.
اجازه بدید فقط یه جمله عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید.
در تایید بیانات شما که در ابتدای برنامه فرمودین،
بله،
که مولا رو به معنی دوست میگیرن، من میخوام ازشون سوال کنیم که آیا شما که دوست میگیرین دوست داریم تا دوست، دوست داریم که با یه عروسک همه چی به هم میپاشه، ولی دوستی هم داریم که مثلا جان شیرینش رو ستر نماز مولاش میکنه،
بله،
و وقتی هم که نماز تموم میشه آخر لحظه زندگیشه میپرسه آیا به عهد خود وفا کردم یا نه.
بله
این دوستی که اینا صحبتش میکنن از کدوم نوعه؟
درست، این هم سوالی.
بله سوال قشنگه.
اینا آیون باید بیان به هر حال جواب بدن، حتی اگر به معنای دوست باشه. آیا کسی که میجنگه با امیرالمومنین دوستش هست یا نیست؟ از روی دوستی مثلا با هم دیگه جنگیدن چند هزار نفر کشته شدن. خیلی متشکرم از شما. اما
ممنون از برنامه‌تون.
زنده باشید ان شاءالله. شما رو به خداوند متعال میسپاریم.
ولی من این اگه اجازه بفرمایید من سوالمو بکنم بعد از تلویزیون.
ان شاءالله اگر فردا هر ساعتی که با مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی از تماس گرفتید بخش پاسخ شماها اساتید اینجا هستن.
صداتون خیلی ضعیف میاد.
فردا ان شاءالله تماس بگیرید با مؤسسه ولی از بخش پاسخ شماهات. اونجا استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی هستن. ان شاءالله پاسختون خواهند بود. خیلی متشکرم از شماتون. تایمی که روی خط بودین یه مقدار طولانی شد. بنده اینو عرض کردم خدمتتون یه سوالتون که داشتید پاسخ دادید.
بله.
ابراهیم آقا از گلستان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن که ما شنونده صدایشون هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ابراهیم آقا و همچنین خانواده محترمشون.
سلام عرض می‌کنم. بنده هم نیست خدمت شما و خدمت آقای دکتر قزوینی. صداتون خیلی ضعیفه. آقای حسینی.
چشم، از اتاق فرمان ما می‌خوایم یه مقدار تقویت کنیم صدای ما رو برای آقای ابراهیم. آقای ابراهیم آقای عزیز با روال این برنامه آشنایی دارید که ما باید از شما
بله کاملا بسید. ولی من نیست حالا برنامه شما رو پاسخ میدم.
بله
ولی میخوام که نیست محبت کنین من یه مقدار نیست با این شبکه کلمه و این مولوی های خودمونم یه صحبت داشتم اجازه بدین من بگم.
باشه چشم انشاءالله شما سوال رو پاسخ بدید بعد اگر فرمایشی سوالی مطلبی داشتید ما در خدمتتون خواهیم. ما در نظر حضرت استاد هستیم.
خواهش میکنم. خب برادر عزیز الان با توجه به این که صحبتی که ما ابتدای برنامه داشتیم که نبی مکرم میاد میگه من کنت مولا فعلیون مولا، بعدم جناب خلیفه دوم میاد تبریک میگه، آیا اینجا این مولا واقعا به معنای دوسته یا به معنای ولی امره؟ این رو میتونید بزرگواری کنید یک توضیحی بدید و بعد ما شنونده سوال حضرت عالی و فرمایشاتتون نسبت به مولوی های بزرگوار خودتون هستیم.
بله خدمت شما هستونم که آقای قزوینی اگر از مولوی های ما سوال بکنی به معنی دوسته، ولی اگر نیست از من سوال بکنی با بسیار مطالعه که من دارم به معنی نیست همون سرپرست میشه. به خاطر اینکه نیست ما نمیتونیم اون دوتا حدیثی که هست نیست برای خلیفه اول و دوممون خدمت شما عرض کنم ابوبکر رضی الله و عمر رضی الله نیست، جمع اونا رو نیست بذاریم کنار. اگر اون مولا برای اونا نیست به معنی دوست بود، برای اینجا هم برای عزت علی هم نیست به معنی دوست میشه.
بله.
بعد در رابطه با این به حساب بخن عزت عمر، اینم من میخواستم خدمتتون عرض کنم که نیز اصلا این حدیث نیست که الان آمدن اینا گفتن به معنی دوست، اصلا نمیشه قبول کرد. پیغمبر در مدت رسالتشون یک بار رفتن حج واجب.
بله.
شما یه سپاهی که میره جنگ شما در نظر بگیرید، الان هر سپاه هر کشوری میخواد حساب بکنین از راز نیز، حالا منظمش یا غیر منظمش، اینا وقتی میرن جنگ اگر اختلافی هم اگر اونجا باشه جناب دکتر، اینا نیست اونجا، حالا نمیدونم 10 نفر 20 نفر 100 نفرشون نیست، حالا با حضرت علی اونجا اختلافی پیدا کردن چی بود، اونا آمدن اینا که رفتن هر شاید نیست 2 نفر از اونا نیست داخل این حجاج نبودن که پیغمبر نیست اینا رو بخواد اونجا یه چی دیگه میکنه که از دربق آهنگری زشوشتر زدن گردن مزگری، اصلا همچه چیزی نمیخوره.
بله.
که بیای ما نیست بگیم که نیست، اون توی اون لشکری که اونجا برای جنگ رفتن خدمت شما عرض کنم که اونجا جنگیدن، بعد داخل اینا بیا داخل حجاج بیان اعلام بکنن که آقا اینا برای نیست اختلاف بوده اینا رو آمدن حل بکنن، نه من از نظر این که مطالعه که من دارم نیست، برای من قابل قبول نیست، اولویامون نیست، صحبت‌ها رو میکنن.
بله.
ولی نیست پاش میلنگه
دیگه. بله. دست شما درد نکنه، ما ممنونیم از توضیح حضرت عالی، خدا جزای خیرتون بده. من برای تکمیل فرمایش حضرت عالی، اگر دوستان یک لحظه مانیتور من را محبت بکنن، ببینید خود جناب عمر ابن الخطاب میگه لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله. کلمه ولی در اینجا همونطور که عرض کردیم نبی مکرم یکی از واژه‌هایی که در قدیرم دارد غیر از مولا کلمه ولی هست که من کنت ولیه و فعلیون ولیو، اینو ما آوردیم. و همچنین خود جناب ابوبکر میگه ولیتکم، نمیاد میگه جعلت خلیفتن لکم. جناب عمر نسبت به خلیفه دوم من میگه ولیت علیکم عمره، از کلمه ولی استفاده میکنه. یا برای شما عرض کنم میگه اللهم ولیته به غیر امر نبیک، و امثال این قضایا کاملا واضح و روشنه که کلمه ولی مولا و امثال این همان خلیفه حاکم امام به اضافه محبته، به اضافه صفا و صمیمیته. ولذا وقتی جناب عمر میگه ابوبکر برگشت گفت پیغمبر که از دنیا رفت من ولی از طرف پیغمبر بودم، یعنی اون خلیفه ای که بین او و بین مردم محبت هست، یا ولیتکم اینه میخواد برسانه، از کلمه واژه ولیه استفاده میکنه، نه واژه امام، نه واژه خلیفه، نه واژه های دیگری که به عنوان حاکم به امثال او باشه. حالا ما در خدمت حضرت عالی هستیم که
بله منم. بله. جناب دکتر اینا نیست، تایید میکنم نیست، پیغمبر خیلی راحت میتونه به نظر من واسه این لشکر برگشتن نیست یه برنامه بذاره، یه جلسه بذاره صحبت بکنه ما اینا اگر اختلافی با حضرت علی کرم الله داشتن نیست بیاد اینو چیکار بکنه، اینو نیست حل بکنن، برای من این قابل قبول نیست این. اما بله. سوال من خدمت سوال که نه من نیست بخواستم نیست با این کارشناس های کلمه شبکه کلمه بخواستم نیست این آقای خدمت شما از کنم این هاشمی.
بله.
یا همون به قول بعضی آقای همون چیز عقیل بیعقل.
بله.
ایشون نیست با این دفاعش عوضی که بیاد از اهل سنت دفاع بکنه، خدمت شما رسونم که نیست، بر ضد ما عمل میکنه. ایشون همون بیاد به اون وهابی ها رو دفاع بکنه بهتره. ایشون الان نیست آمده اون من بساط چیلی خودش هم نگاه انقدر بعدم میاد ازش نگاه نمیکنم، چیلی پیشه تو همین شبکه شما دیدم این آقای شریفی آمده نیز اونجا سوال کرده اونجا.
بله.
این آقای شریفی آقا حجت الاسلام آیت الله هرچی هست نیز شما آقا جوابش بده. شما ایشون سوال میکنه هی میگه آیت الله آیت الله آیت الله استدلال چقدر میکنی آیت الله. آقا چیکار از اونش داری؟ سوال کرد از شما آقا جوابش بده. این طریق جواب دادن آقا اولی که سود برای ما اهل سنت داشته باشه ضرر داره.
بله.
یکی این یکی اون آقای عبدالله آمد زنگ زد نیست همین بخشن بخشن جناب خدمت شما کنم که آیه شما جناب غزبینی پخش کردین توی شبکتون نیست بخشن بخشن حضرت عمر خلیفه دوممون نیست اومده اونجا اون آورده حدیثش اعلام کرده گفته بعد ایشون میاد چیکار میکنه هی دیگه اول آقا به توش گفته عربیشو گفته بزن اگه راست میگی مثل شما که میزنی تو کامپیوتر در میاد. خب شما بزن تو کامپیوتر آقا نیست در یا تو بخون آقا اون که نیست تو ببینین نیست اینا که حدیثی گفتن درسته اینا نیست یا نه. خب شما هی اونی میپیچونی که چی بشه شما با این طریقتون منی که پای اهل سنت پای تلویزیون نشستم قشنگ میفهمم که شما داره نیست در میدی.
بله.
خب این اشتباهه. بله. این هر اهل سنتی که نگاه میکنه هر شیعه که نگاه میکنه میفهمه که این نیست. ما اینجا محکومیم آقا تو ما رو محکوم تر نکن.
دست شما. بله به قول معروف میگن آقای ابراهیم
آقای مرادزهی.
بله.
آقای مرادزهی میگه نیست ما اهل سنت بی سوادیم.
مردم سیستان رو گفتنشون همه اهل سنت نگفتن منظورشون مردم سیستان بلوچستان بود.
چرا دیگه اومده گفته نیست اهل سنت نیست بی سواده. آقا بی سواد آقا من میخوام بگم نیست بی سواد نیست خودتی. اگر بی سواد ما این تو چه سواد داری رفتی اونجا آتش بس ادام بگونی تو خودت یه پارچه آتشی. شما رفتی اونجا نیست آتش بس ادام
بگونی
اینجا
اهل سنت نیست بی سواد. خود تو یه سواد داری بیاد ما دفاع بگونی. آقای ابراهیم آقا بازم در مورد آقای مرادی به هر حال این آقای خب جسارت کرد به مردم سیستان و بلوچستان چیز واضحه الان دیگه اینقدر پخش شده حتی تو فضای مجازی اگر بزنن توهین آیه توهین مرادی کلیپاش و بحثا هم میاد ولی
این مسائل دفاع بکنه.
بله
توجه فرمودید یکم این مولویمون که حالا مولوی خودمون مال گورستان آقای گوریش نیست ایشون هم نیست ایشون عوضی که بیاد و مرد نامرد بپرسه بیاد یه دفعه تو تلویزیون بشینه واقعا نیست من بگم ما از این شبکه شما نیست مستعصر شدیم آقا ما جوابی نیست ما اصلا نیست تو دینمون نیست اصلا درموندیم نمیدونیم چه کار کنیم
یا یه دفعه نیست
شما ما رو معلوم کنه بیاد اونجا نیست.
آقا ابراهیم مذهبتون هم میفرمایید مذهب
فرقی مذهب هم من حنفیه جناب
توجه
فرمودین
بله.
ایشون یاد بیاد آقا ابراهیم
عزیز برای اینکه شبهه‌ای وارد نشه در این خصوص که شما حالا اسم سنی روی خط آمدید اسم یکی از مساجد اهل سنت گلستان رو بفرمایید به ما.
مسجد نیست مسجد هر چند خیلی مسجد داریم ما
یکیش رو میشه بفرمایید
مسجد عمر رضی الله.
بله خیلی متشکرم از شما ممنونیم فرمایش خودتون رو داشتید
اینو محبت بکنید ایشونو بخواییم بیاد این تو تلویزیون شما نیست بیاد نیست اعلام بکنه. این آقایی هم که دیشب زنگ زد من کاملا ایشونو میشناسم ایشونو احتمالاً نیست منو میشناسه
آقا عبدالله
عزیزی که زنگ زد این آقایی این بچه هم که دیشب زنگ زد اینجوری دفاع میکرد آقای حسینی این بلی. بچه هم نیست واقعا نیست اینه در موندن داره نیست دست بچه جنگ میندازن برگم نیست
خیلی متشکرم از شما آقای ابراهیم عزیز ممنون
دست شما درد نکند آقای ابراهیم عزیز خدا جزای خیرتون بدهد انشالله سلام ما رو هم به همه مولوی های بزرگوار منطقتون برسانید و بفرمایید که شبکه ولایت درش به روی همه شما عزیزان باز هست و با احترام و با آغوش باز ما از شما استقبال میکنیم تشریف بیارن اینجا. حتی من رفته بودم در برای شما عرض کنم بیرجند حوزه علمیه به دوستان گفتم آقا شاید بحث علمی هم نمیخواد بکنید اصلا شما بیاد یه تفسیر اهل سنت بگید آقا ما میخوام بیاییم اونجا هفته 10 دقیقه 1 ربع تفسیر اهل سنت رو بیان کنیم ما آمادگی داریم که این عزیزان بیان اینجا یک سری مباحثی که حتی مربوط به اختلاف شیعه سنی هم نیست ما تا این اندازم آمادگی داریم که این آقایان این شبکه رو از خودشون بدانن بیان مطالب خودشون رو اینجا مطرح کنن.
خیلی متشکرم از شما. تماس بعدی رو اتاق فرمان لطف کنه باز از عزیزان اهل سنت بده. ما منتظر هستیم شخصی روی خط بیاد که نقد داشته باشه، ایراد داشته باشه. این چند شب هر چیزی که از آقایون اهل سنت روی خط میان تقریبا موافقت میکنن با بحث معنای مولا و اون چیزی که مد نظر شیعه هست در مورد قدیر. عزیزان تماس بگیرن که بحث نقد داشته باشن، بحث علمی داشته باشن، سوالات ما رو بخوان واقعا پاسخ بدن و از مذهب خودشون دفاع کنن. بله، تماس بعدی عمر آقا از زاهدان از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقا عمر، عمر آقا از زاهدان صدای بنده رو دارید؟ اتاق فرمان تماسشون هست. بله عمر آقا صدای بنده رو دارید؟
صدای ما ضعیفه، اگر دوستان اتاق فرمان محبت کنند صدای ما رو برای بینندگان تقویت کنند.
بله عمر آقای عزیز صدای بنده رو دارید؟ صدای گیرندتون رو کامل ببندید از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. عمر آقای عزیز، آقا عمر صدای شما رو ما داریم، ما اینجا هام صداتون رو داریم. بله خب ظاهرا ایشون فرمایشی رو ندارن. بازم اگر شد اتاق فرمان مجدد تماس بگیره این آقا. تماس بعدی خانم نیلوفر از لرستان از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. خانم نیلوفر لطف بفرمایید صدای گیرندتون رو کامل ببندید از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید.
الو
سلام علیکم، صدای گیرندتون رو کامل ببندید از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید.
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر قزوینی و مجری محترم آقای حسینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت بخیر عرض می‌کنم خدمتتون. صدای گیرنده رو کامل ببندید از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. آماده هستید که پاسخگو باشید به سوالات از استاد؟
بله آماده هستم.
بسیار عالی. از استاد در خدمت شما هستم.
بله من بین دوستان اتاق فرمان یه پیامی بدم، در خدمت خواهرمون هستیم. خب خواهر عزیزم، ما در رابطه با برای شما عرض کنم بحث قدیر یک چند تا سوالی هست که دیگه سوالها رو دیگه من گمانم دوستان ما همه حفظ باشن. این که آیا ما این 6 تا سوالی که ما مطرح میکنیم در رابطه با بحث قدیر، این از این 6 تا سوال کدام هر کدام رو شما دوست دارید برای شما عرض کنم برای ما محبت کنید جواب بدید. مدی بعضی وقتا این
اگه آقای قدیر اجازه بدم من حدیث قدیر رو میخونم، در ذیل حدیث توضیحات رو میدم که جواب در سوالم
ایرادی نداره، ولی فقط مدیریت زمانم دستتون باشه.
بله
بله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در روز 18 ذیحجه سال 9 هجری پس از پایان مراسم حج که به حج الوداع معروف شد و اینکه 120,000 نفر شرکت کرده بودند، پیامبر همه را جمع کرد در محلی به نام قدیر خود. این آیه نازل شد: ای پیامبر، آنچه از قدیرت به سوی تو نازل شده اعلام کن. اگر نکنی پیامش را نرسان بهی و خدا تو را از گزند مردم نگه، خدا گروه کافران را هدایت بکنند. وقتی
آیه
با تعمال در آیه
بله
به تعمال اشاره کنید، میگه خداوند مأموریت رو به پیامبر محول کرده که اکنون از اون میخواست آن را انجام دهد. دو، اهمیت این مأموریت به اندازه تمام رسالت ایشان است. انجام دادن این مأموریت خطرهای بزرگی را به همراه دارد، ولی خود خداوند محافظ جان پیامبر است. چهار، بیان خداوند به گونه‌ای است که تعجیل در انجام مأموریت را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواسته است. سپس پیامبر اکرم صلی الله نماز ظهر را به جا آورد و در یک سخنرانی مهم و مفصل چنین گفت: ای مردم، چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟ گفتن: خدا و پیامبرش بر ما ولایت و سرپرستی دارد. سپس فرمود: هر کس من مولا و سرپرست اویم، علی نیز مولا و سرپرست اوست. حالا من از برادران و خواهران اهل تسنن چند تا سوال دارم در زیل هم آیه و هم حدیث قدیر. یک، چرا مراسم قدیر خم همزمان با بزرگترین اجتماع مسلمانان که حجت برگزار شد؟ دو، چرا خداوند انجام ندادن این مأموریت را مساوی با انجام ندادن رسالت قرار داد؟ آیا می توان گفت که معنی مولا به معنی دوست است؟
بله.
آیا در این صورت نرساندن این پیام می تواند با تمام رسالت برابر باشد؟ چهار، تبریک و تهنیت مردم مخصوصا خلیفه دوم به حضرت علی علیه السلام پس از پایان مراسم نشانه چیز که علمای اهل تفنن همچون طبری، رازی، سعدی، خوارزمی، ابن حجر، ابن کثیر، احمد ابن حنبل، سنن بیهقی این روایت را قبول دارم و همچنین احمد محمد شاکر در زیر آیه میگوید روایت صحیح مسند احمد جلد دو صفحه 18 سلسله الاحادیث احادیث صحیح جلد 4 صفحه 249 روایت قدیر را صحیح دانسته.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما. فهمش دیگه هم دارید در این خصوص؟
بعد ما یه بحث دیگه هم داشتم اگه استاد اجازه بده، درباره این که مثلا بعد از عزیزان اهل تفنن ما مثلا یکی از ادلاشون درباره جانشینی ابوبکر پیامبر ایمان ابوبکره. بعد خواستم اگه اجازه بدن در حد یک دو سه دقیقه من ایمان ابوبکر و حضرت علی علیه السلام رو مقایسه کنم تا بفهمیم که ایمان کدومی قوی تر بوده و لایق جانشینی بوده.
اگه مختصر باشه، خیلی مختصر باشه و توهینی دارش نباشه نسبت به خلفای اهل سنت ما میشنن.
خب بعد اول من این سوال دارم، اگه افتاده میزوارن شروع
پس دارم. اگر میخواید شما سوالتون رو مطرح بفرمایید از دوستان.
نه سرزین همینه نگارم، وقتی که حضرت محمد شروع به تبلیغ دین اسلام کردن، ابو بکر و عمر خلفا در اون زمان بت‌پرست بودن؟
بله بله بفهمید. خب. بله پاسختون داره. بله صحیح.
خب حالا میگیم حضرت علی علیه السلام از زمان بچگی و طفولیتش همراه رسول خدا بوده.
بله.
و توسط ایشان تربیت شده. آن زمان که خلفای سگانه بت میپرستیدن، حضرت علی علیه السلام همراه پیامبر بود و ایشان را یاری میکرد. او اولین مردی است که به پیامبر اکرم ایمان آورد در حالی که فقط 13 سال سن داشت. پس حضرت علی علیه السلام از نظر ایمان از خلفای سگانه سبقت داشته.
بله قطعا
برای آن دسته از عزیزان اهل تفنن که عقیده دارند ایمان یک پیر ورزیده بالاتر از ایمان یک طفل نابالغ است، باید گفت که اول ایمان حضرت علی علیه السلام در سن 13 سالگی به دعوت رسول خدا بوده.
بله.
حال آیا رسول خدا نمیدانسته که برای یک طفل نابالغ تکلیف نیست؟ یک انسان فطور و فهیم میداند که آن حضرت علی علیه السلام را لایق میدانسته وگرنه چنین کاری را انجام نمیداد. در ضمن ملاک پذیرش بلوغ عقلی است نه بلوغ سنی. ایمان حضرت علی علیه السلام در کودکی نشانه کمال و عقل اوزی و ابلاغ پیام الهی به یک خردسال در شأن پیامبر نیست. همین نکته را پیامبر بسیار یاد می‌کردند و حضرت علی علیه السلام نیز سبقت در ایمان را از فضائل بارز خود معرفی می‌کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
عالی بود، زیبا بود خواهرم. دست درد نکنه، خدا جزای خیرتون بده. شما شغلتون چی از خواهرم؟
من دبیرستان
16 سالم. 16 سال ماشاءالله ماشاءالله. بله. بارک الله. ما تصور کردیم که شما سنتون خیلی بالاست. واقعا ما تبریک میگیم هم به شما دختر عزیزم هم به خانواده مکرمتون، مخصوصا عزیزان لرستانی ما. خلاصه در عشق و علاقه به اهل بیت زبان زد خاص عام هستن. من چند سفری هم که داشتم به برای شما عرض کنم خرم آباد بروجر، یعنی الحق و الانصاف دادم یک عشق علاقه خاصی در این عزیزان ما نسبت به اهل بیت اسمت و طهارت هست. و یکی از این دوستان ما میگفت برای اینکه ما در کل لرستان یک نفر که لر باشه و سنی باشه ما نداریم.
بله من هم این عبارت رو زیاد شنیدم. بله,
بله. ما واقعا تشکر میکنیم از شما خواهر دختر عزیزم، خدا جزای خیرتون.
بله درباره سوالی که گفتید، خب حضرت علی در مثلا زمان خلفا که به این حدیث و قدیر اسناد کرده یا نه برای جانشین خودش، و یه نکته رو بگم، ما میگیم در زمانی که حضرت الوداع بوده 120,000 نفر شرکت کرده بودن. خب اون 120,000 نفر میگن 60 نفرشون بعد از فوت پیامبر سنی شدن، یعنی خلافت ابوبکر رو قبول کردن. حالا که اون 60 نفر که واقعا شخصا دیده و دیدن و شنیدن اون که زمانی که حضرت دست از علی و پیامبر بالا میگیره و به عنوان جانشین خودش قرار میده، میان اونو انکار میکنن و دوباره ابوبکر جانشین پیامبر میدونن. حالا حضرت علی بعد از پیامبر، حالا مردمی که این واقعه رو ندیدن، هر چند هم بیاد که بگه من هم قدیری وجود داشته پیامبر منو به عنوان جانشین خودش قرار داده، معلوم کنید هم هرگز قبول نمیکنن.
ما تشکر میکنیم از سرکار، واقعا خدا جزای خیرتون بده. من واقعا به نوبه خودم هم از شما دختر عزیزم و هم خانواده مکرمتون تشکر میکنم و واقعا خیلی زیبا و تحلیلتون خیلی قشنگ و عالی بود. و من یک روایتی رو، من حالا چون ایام ولایت هست ولی خب یک کمی برای شما عرض کنم، بعضن اون ظلمه هایی که در حق امیرالمومنین سلام الله علیه شد، این ظلمه ها بعضن قابل اغماز نیست. یک روایتی هست، من هر وقت این روایت رو دیدم و یا یادم میاد بی اختیار منقلب میشم و گریه میکنم. چندین بار بوده این روایت رو خواندم یا خواستم ویدایش کنم یا برای شما عرض کنم، در بعضی از فایل ها ببرم، بی اختیار کارم رو گذاشتم کنار، یک سیر گریه کردم. بعد درباره این روایت تصمیم گرفتم که آقا امام صادق سلام الله علیه می فرماید العجب لما لقی علی ابن ابی طالب انه کان له عشرت آلاف شاهد لم یقدر علی اخذ حقه. علی ابن ابی طالب با 10,000 شاهد نتونست حقش بگیره و رجل یأخذ حقه بشاهده، همه حق خودشون رو با 2 شاهد میگیرن، ولی علی با 10,000 شاهد که مرحوم صاحب وسائل میگن 10,000 شاید مال خود مدینه بوده، یعنی کسانی که در قدیر بودن از خود مدینه 10,000 نفر، ولی امیرالمومنین با 10,000 نفر نتونست حقش ثابت کنه، نتونش حقش ایفا کنه. یعنی واقعا این عود مظلومیت و نهایت مظلومیت امیر المومنین سلام الله علیه. و همونطوری که هست، اول من ید صوبه نگده رحمان علی ابن ابی طالب، اول کسی که فردای قیامت برای او محکمه تشکیل می شود، ظلم هایی که در حق او شد رسیدگی می شود، امیر المومنین سلام الله علیه است. این رو من بارها نقل کردم، مرحوم شیخ صدوق نقل میکنن، گفت من رو در قم و کربلا دفن نکنید. گفتن چرا؟ گفت چون مردم قم اونا که در قم یا کربلا دفن میشن بدون حساب میرن بهش. گفتن که این خیلی کار خوبی. گفت نه، من میخوام بیام در قیامت با همه سختی ها رو تحمل کنم. اون محکمه ای که مظلمه امیرالمومنین رو رسیدگی میکنن اون رو ببینم، میخوام شاهد باشم اونا که در حق علی ظلم کردن چه پاسخی دارن، چه جوابی دارن. به قول خود امیرالمومنین، بالای منبر بود، یک مردی آمد و گفت یا ابن یا ابوالحسن وا مظلمتا، در حق من ظلم شد، به ظلمی که در حق من شد رسیدگی کن. امیرالمومنین فرمود مرد عرب بیا جلو. آمد جلو، فرمود لو ظلمت واحدا لگر ظلمت عدد ببر و المدر، اگر در حق تو یک ظلم شده، در حق من علی به اندازه ذرات عالم ظلم شده، تعال ندعو علی من ظلمنا، بیا جلو نسبت به کسانی که در حق ما ظلم کردن نفرین کنی. الا ای حال انشاءالله قیامت، قیامت تماشایی دوستان عزیز، به تعبیر مرحوم شیخ صدوق میارز انسان تمام اون مشکلات و مصیبت های قیامت رو تحمل کنه و اون محکمه عدل الهی که امیر المومنین میاد اونجا از خدا یالم دادخواهی میکند در اونجا تماشا کردن لذت داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از استاد، متشکریم از خانم نیلوفر، ممنونیم خوب پاسخ دادید. انشاءالله امتیازم از استاد براتون در نظر خواهد گرفت برای قرعه کشی، ببینید بعد نصاب میرسد یا خیر. استدلالاتم عقلی و خوب بود. عمر آقا ظاهرا وضع شدن. عمر آقا صدای بنده رو دارید؟ لطف بفرمایید از طریق تلفن خودتون صدای ما رو بشنوید.
سلام علیکم.
سلام عزیزم،
وقت بخیر، وقت بخیر خدمت شما. صدای گیرندتون رو کامل ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. با برنامه آشنایی دارید؟
تقریبا دقیقه
نگاه میکنم. بیا مقدار بلندتر و واضح‌تر صحبت بفرمایید.
میگم تقریبا یه دقیقه 20 دقیقه دارم نگاه میکنم.
یعنی برنامه قبلی شما ندیدید؟
همه بله،
برنامه قبلی که ما سوال میپرسیم از عزیزان شیخ
صدر. آره، یه دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه نگاه میکردم، چون بعد میذارم شبکه کلام
اینا نگاه میکردم. بله بسیار عالی. خب ما روال بر این هست که یک سوال حضرت دوستان سوالات رو دارن اینجا از قبل مطرح شده برای شما نمایش میدن، هر کدوم که استاد انتخاب کردن شما
بله بله.
پاسخ بفرمایید، بعد از اون اگر بحث یا سوالی داشتید ما در خدمتتون هستیم.
خب جناب آقای عمر عزیز، انشاءالله خدا به شما توفیق بده و شما را با معتقدات و جناب و حضرت عمر محشور کند انشاءالله. ما خلاصه دعا و برای موفقیت همه عزیزان اهل سنت میکنیم. با توجه به آنچه که در رابطه با غدیر اتفاق افتاده که به تعبیر بزرگان اهل سنت 120 یا 124 هزار جمعیت اونجا بوده و امیرالمؤمنین رو معرفی کرده و قبل از آن که علی رو معرفی کنه
بر... سلام علیکم، ببخشید جلو کلامتون میگیرم
جان
دلم.
جان دلم،
همه ببخشید جلو کلامتون میگیرم، من یه چند تا سوال از شما داشتم.
چشم، چشم، ما بی یه سوال ما میکنیم،
یک
سوال هم حضرت علی بکن آقای آقا عمر عزیز.
یه لحظه من یک سوالی داشتم قبلی
بود آقای ابراهیم از بولستان
که در حقیقت صحبت کرد، میدونی که جلوشو بگیریم
عمر آقا، جلوشو من هم نمیدونم.
یه لحظه گوش بگیریم،
اجازه برادر عزیز، چقدر عصبانی هستی؟
یه لحظه من صحبت میکنم مثل آقای ابراهیم، مثل
هیچ ایرادی نداری؟ خب اجازه بفرمایید
آقا عمر عزیز، شما ما ببینید الان 20 دقیقه به شما وقت میدیم. آقا عمر عزیز،
من یه وهابی هستم، هر تصنعم استخاره من هستم که وهابی هستم، چون وهابی از نظر شما کسی که کتابپرسته.
آه وهابی هستم شما عمر عزیز، اتاق فرمان لطف کنه تیتر رو عوض کنه. اتاق فرمان عنوان اهل سنت رو بردارید بنویسید وهابی. ممنون شما از اتاق فرمان. بعد حالا شما که چون وهابی هستید دیگه منطق ندارید که ما بخوایم بگیم که حالا اول این سبک اینجوریه، حالا صداقتتون رو همون ابتدا مشخص کنید.
شما بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید عزیزم.
شما بفرمایید، بفرمایید پرسیدن گفتید که آشنایی دارید با سبک
برنامه. شما از وعدت میزنید درسته؟
بله
بفرمایید عزیزم.
خب چرا
سوالتون رو مطرح بفرمایید، بفرمایید.
خب سوال دارید، چرا یه مسجد تو تهران اهل تسنن نداره؟
خب به ما چه؟ ما حاکمیم، رئیس جمهوریم، ولی یه فقیهیم، به ما چه مربوطه؟ آقای عمر عزیز، یک چیزی سوال کن که مربوط به ما باشه.
بله
یک چیزی سوال کن که مربوط به ما باشه.
باش مشکلی نیست. همین عشق تمسایی که چند دقیقه پیش میریختین.
عمر آقا ما قد نمی کنیم فرمان شما. ما
قد نمی
ببینید مراقب عباراتی که استفاده می کنید باشید. استاد برای خلیفه دوم شما و قول شما حضرت رو استفاده می کنه. شما میرین گونه بیادبی میکنید، بیادر انصاف داشته باشید عمر آقای عزیز.
من میگم آقای غزبینی،
ولی اجازه بدید عمر آقای عزیز، ببینید روال داره برنامه ما، تماس هم که شما گرفتید اتاق فرمان ازتون پرسیدن با این روال آشنایی دارید یا نه، گفتید بله. البته از اونجا که گفتید وهابی هستید، ما حالا انتظاری نداریم که روی حرف خودتون بیستید مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه‌تون و افراد دیگه. با این وجود که الان جسارت هم کردید، ببینید مسئله سیاسی رو که ما جواب نمیدیم. من هم از شما میپرسم چرا در فلان شهر شیعه رو کشتن؟ خب شما میگید به من چه؟ ما هم میگیم آقا به ما چه ربطی داره حالا مسجد داشتن یا نداشتن اهل سنت که دارن در تهران که دارن. ولی سوالی که مربوط به ما میشه، سوال اختلافی علمیتون رو بدون نگرانی، چرا ناراحتید، چرا انقدر مضطرب هستید، مطرح بکنید، به شما هم وقت میدیم. شما فقط بحث علمی مطرح کنید. بله اصلا فهمید شد تماسیشون؟ بسیار عالی. بله
خب ان شاء الله شما هر وقتی آمدید گفتید آقا این آقای عبدالمالک ریگی شما چرا این همه شیعه ها را کشت در این مسجد برای شما عرض کنم
علی ابن ابی طالب این شیعه ها رو در حال نماز کشتن، چرا کشتن؟ این در حوزه علمیه چا جمال ایران شهر، این دوتا از مولوی های تراز اول شما برای شما عرض کنم، مثل مولوی عبدالقدوس و برای شما عرض کنم مولوی سهرابی، که این همه مهمات و برای شما عرض کنم مواد منفجره و خمپاره و غیره آورده بودن برای کشتن شیعه ها، برای چی بوده؟ چشم اگر شما جواب دادید اونها را به ما، ما هم چشم به شما جواب بدیم که چرا عزیزان اهل سنت در تهران مسجد نمید. به ما هیچ ربطی نداره. برای شما، شما ولی برای شما عرض کنم رئیس جمهور یا حداقل رهبر ایران رو به عنوان اولی الامر میدانید، اطاعت از اولی الامر، میگید اگر فاسقم باشه اطاعت از اولی الامر واجبه. خود جناب مولوی عبدالعزیز زمان امام راحل رضوان الله تعالی علیه آمد از ایشون درخواست کرد، ایشون گفت صلاح نیست. بعدم بارها آقایان اومدن از رهبر انقلاب سوال کردن و ایشون گفت صلاح نیست. اگر واقعا شما اهل سنت هستید، حتی اگر وهابی هم هستید، تبعیت از حاکم اسلامی رو واجب میدانید بر خودتون، خب دیگه وقتی شما خواستید ایشون انجام گفت صلاح نیست، دیگه نباید حرف بزنید شما. اصلا همین سوال شما با مبنای شما خلاف شرع حرامه. و اضافه شما بفرمایید در عربستان سعودی که این همه دم میزنید، آیا در مکه شیعه ها مسجد دارن، در مدینه دارن، در جده دارن، در ریاض، در کجا دارن؟ حتی در قسمت دمام، در قسمت احسا، برای شما عرض کنم تو خونه ها میرن شیعه ها نماز میخوانن، میان برای خونه رو بر سر شیعه ها خراب میکنن، دستگیر میکنن، زندان میندازن. شما حداقل برادر بزرگوارم، ما احترام میگذاریم، ما دعا میکنیم برای شما، حتی اگر وهابی هم باشید شما، مادامی که حتی وهابی تکفیری هم که باشید، ما میگیم آقا جان شما بیایید با هم با منطق حرف بزنیم. این که با عصبانیت و با ناراحتی، خب شما همین اندازه بدان که شبکه ولایت خودش برمیداره زنگ میزنه برای شما، برای شما احترام قائل، برادر عزیزم، برای شما ارزش قائل شبکه. خب در کدام شبکه ها اینطور میان برای شما عرض کنم، برای شما حتی شما به عنوان وهابی هم باشی، آیا شبکه کلمه اون یکی اون یکی حاضرن به شما زنگ بزنن؟ یا وقتی میخوای زنگ میزنی اول باید زنگ میزنی به لندن، برای شما عرض کنم انگلستان، برای اینکه نوکری این شبکه ها را به انگلستان و لندن اثبات بشه، از اونجا دوباره تلفن شما برمیگردد میاد به امارات بغل دست خودتون. دیگه یه مقداری ما دوست داریم این عزیزانمون قدرشناس باشن، یه مقداری دقت کنن.
بله، حالا البته ما عصبانیت رو برای یک وهابی از این برنامه خب طبیعی میدونیم، تا حدودی حق میدیم شما عمر آقا، که آفتاب قدیر اینگونه اگر انصاف نداشته باشه کسی و به هر حال دیدش بسته باشه اینگونه عصبانی میشه، مشکلی نیست. از دو طرف هم اگر ایشون دوباره تماس گرفتن وصل بکنن، ولی یه مقدار گوش بدید، اجازه بدید ما هم صحبت بکنیم. اومدی روی خط تون 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 دارید بس خودتون رو. مسجد سازی ما در تهران هیچ ربطی نداره. یک دو اهل سنت نماز جماعت دارن در تهران، نماز جمعه دارن، من خودم رفتم، اگر لازم باشه اسم امام جماعتشون هم میگیم اینجا، منتها مشکل ساز میشه براشون. بعدن میان میگن که وهابی ها میان سراغشون میگن شما چرا اونجا برا نماز جماعت داشتید، ما اومدیم گفتیم ندارید و اینجور مسائل. و اینکه مسجدم والا من نمیدونم فرقش مسجد شیعه و سنی چیه. حالا بله در یکی از مناطق اهل سنت میبینیم قاطبه کسانی که میان تو مسجد اهل سنتن، امام جماعت هم اهل سنت میشه، میگه مسجد اهل سنت. ولی در تهران دیگه واقعا انگشت شمار داد، انگشت شماری که خدا آیه، این یکی از این آقاها که با عقیلم گفت بیعقل، خودش یه کسی تماس گرفت باش گفت من سنی بودم شیعه شدم، گفت از کجا زنگ میزنی؟ گفت از تهران. زد زیر خنده، مثلا تهران که سنی نداره که. این حرف رو ما داریم، کلیپش هم لازم بشه پخش میکنه، وقتی که نداره برای اجنه میسازن اونجا مسجد. ولی ما انتظار داشتیم که بحثتون بحث علمی باشه که بینندگان از استفاده کنن. البته اینجوری صحبت کردن هم قطعا به نفع ماست.
حتی ببینید آیه برادر بزرگوارم، شما ببینید حتی این روز گذشته، نه که روز چهارشنبه بود که در ایران همه جا عید بود، حتی در دارالعلوم مکی هم برای شما عرض کنم همین امروز نماز خواندن. ولی در تهران یک روز قبل، همگام با عربستان سعودی، در بعضی از محلات نماز خواندن، نماز عید خواندن. یعنی در حقیقت یک نوع دهنکدی به نظام بوده و اینها نوکریشون رو برای عربستان سعودی اثبات کردن، ولی جمهوری اسلامی جلوشون رو نگرفت، نماز خواندن، تعدادی از افرادم آمده بودن، لازمم باشه آدرس دقیقش رو، حتی شماره تلفن اون خانه ایم که این آقایان اونجا رفتن نماز عید خواندن، خطبه خواندن و نوکریشون رو به وهابیت نشان دادن ما داریم. ولی به هیچ وجه من علی وجو جمهوری اسلامی و غیره مانع نماز خواندن اینها نشد عزیز دل من. ولی این رو بدان، ما تعبیری را که آقای ذهبی درباره وهابی ها دارد، اتباع ابن تیمیه دارد، دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن، این رو این آقا عمر عزیز و خانواده بزرگوارشون و تمام اون کسانی که نسبت به ابن تیمیه ارادت دارن، این عبارت ذهبی را ببینن. علامه سبکی از ذهبی نقل میکنه که میگه نامه این نوشت ذهبی به ابن تیمیه، گفت یا خیبه ای بیچاره، اونهایی که از تو تبعیت میکنن در پرتگاه زندقه و کفر هستن، معظم عمده پیروان تو عقب مانده گوشگیر خفیف العقل سبک عقلن، او آمیون کذابون بلید و ذهن، یا اینها عوام و دروغو و کودن هستن. در آخرشم میگه اینها برای شما عرض کنم عدیم الفهم، اینها ظاهر السلام و آدم فاقد فهمن، نفهمن. ببینید برادر عزیزم، ذهبی معاصر ابن تیمیه است، رفیق ابن تیمیه است، در عصر ابن تیمیه بوده. ابن تیمیه 728 از دنیا رفته، ذهبی 748 از دنیا رفته. بعد ذهبی میگه آقای ابن تیمیه پیروان تو عمدتاً سبک عقل، دروغگو، مکار، نفهم هستن، اگه من قبول نداری امتحان کن. و بعدش میاد میگه من گمان نمی کنم حرف من تو قبول کنی، در میان مخالفین تو افراد صالح، شایسته، عاقل و فاضل هستن، همونطوری که در میان دوستان تو افراد آلوده و دروغگو و نادان و بیار هستن. عزیزم شما برید از سیف الثقیل علامه سبکی رو ببینید، تکمله سیف الثقیل رو هم ببینید، الاعلان به توبیخش هم ببینید، ببینید واقعا آقای ذهبی همچنامه داده یا نداده. از همه مهمتر ببین برخورد شبکه شیعی را با این شبکه هایی که خودشون رو فرزند ابن تیمیه میدانن، حداقل با خود بینندگان ببینید اینها برای شما عرض کنم چی کار میکنن. همین برای ما گمان میکنم کفایت کنه که توضیح دادیم برادر عزیزم.
خیلی متشکرم از شما استاد گرامی. عمر آقا اگر خواستید باز بیاید ولی منطقی صحبت بکنید، مثلا اعلام بکنید که وهابی هست جلوی اسمتون اسم اهل سنت نخوره. آقای حیدری از کرمان شیعه گرامی هستن که ما الان صدای ایشون رو میشنویم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، مدیر محترم آقای حسینی عزیز و دوست داشتنی.
موفق باشید ان شاء الله. وقت بخیر. عرض می‌کنم خدمتتون با برنامه که آشنایی دارید.
بله بله، با روند برنامه کامل آشنا هستم. اگر اجازه بدید سلامی هم عرض کنم خدمت استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای حیدری قبل از اینکه فرمایشات شما و استاد رو بشنویم، الان که شما تماس گرفتید استاد فرمان به شما چی گفت؟
پرسیدن که شما در جریان روال برنامه هستید؟ من حرف زدم
بله. پس از نفر قبلی هم پرسیدن آقا عمر، و شما که تماس میگیرید میگید 10 دقیقه روی خطید، یعنی همون لحظه اولین بار بوده برنامه رو دید تماس گرفتید گفتید که بله آشنایی دارم که اومدید روی برنامه. انسان خوبه که صادق باشه. حضرت استاد سوالتون رو مطرح کنم.
بله، من از برادر عزیزم جناب آقای حیدری از این 6 تا سوالی که ما مطرح میکنیم هر کدام رو آمادگی دارید انتخاب کنید یا من انتخاب کنم؟
استاد شما اگر انتخاب کنید، تو همه رو سعی کردم که تا جایی که میتونم برای همه جوابای تهیه کنم. حالا در خدمت شما هستیم ببینیم که شما چه سوالی رو انتخاب
میکنید. بله، برای شما عرض کنم من سوال دوم رو انتخاب میکنم. حدیث قدیر چگونه بر امامت و خلافت حضرت علی دلالت میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت استاد شما واسه میکنم همه عزیزانی که دیگه این چند وقت بیننده برنامه ها بودن مستحضر هستن و دیدند و سمتن و کامل با خطبه قدیر آشنایی دارند. در خطبه قدیر حضرت پیامبر خواستند که دیدند دست حضرت امیرالمومنین علی رو بگیرند و بالا ببرند. خبرش میپرسند که علیک الله اولا بالمومنین، که همه حاضرین اعتراف کنند که میگن بله یا رسول الله همچنین است که خداوند بر ما از خود ما هم اولاتر است. که بلا فاصله بعد از این هست که حضرت رسول میفرمایند خب اگر این رو شما قبول دارین پس من تو مولا فاضل علی مولا، اگر شما اون رو قبول کردین پس حالا هر کی من مولای او هستم از این اومد علی هم مولای اون هستش. که نم آزستا شرطش در مستد احمد هست جلد یک تفیر صد و ایجده و در واقع در سل سرکون صحیحه هستش جلد چهار تفیر دویست و چهر نو که تفیر روایت رو آورده و البدایه نهایی جلد پنج صفحه 236 که تحصیل اون رو هم حیثمی در مجمع الزوایای جلد 9 صفحه 107 آورده. حالا اینا البته غیر از اون دلایل عقلانی است که آیا این همه جمعیت پیغمبر میتونست اونجا قضای اعلام یک دوستی نگه دارند و بخواهی مطلب رو فهمند. علاوه بر این هم این ولایت حضرت علی است با پیغمبر اعظم صلوات الله علیه و آله اجمعین که این هم در کتاب البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 231 آقای ابن کثیر دمشقی سلفی آورده که در حسین خان پیامبر اسلام روح مردم کردن و به جماعت میفرمایند که الستم تعلمون انی اولا بکم به کل مؤمن من نفسه، یعنی آیا اعتراف میکنید که ولایت من به مؤمنین از خود اونها بیشتره؟ باز هم همه حاضرانی که اونجا هستن در جواب میگن که بله رسول الله خطا همین است که شما میفرمایید. و باز هم بعد از این است که حضرت میفهمند هر کس مولای او هستم پس علی هم مولای اون است. که ابن کثیر هم خودش اعتراف کنه که این روایت معتبر هستش و راویان ها هم کاملا قابل اعتماد هستند و صحیح هستند. حالا این فرمایش رسول الله اشاره هم هستش به اون آیه که در سوره احزاب آیه 6 هستش که خداوند فرمودن النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیامبر ولایت پیامبر بر مؤمنین از خودشون بالاتر و شایسته تره. که هم آقای زمخشری هم آقای آلوسی که از علمای بزرگ اهل سنت در تفسیر هستن در تفسیر آیه میگن که ولایت پیامبر در کلیه امور دینی و دنیاوی بر مؤمنان ثابت و مسلمه. این هم در تفسیر کشاف آقای زمخشری هست جلد 3 صفحه 251، در تفسیر آقای آلوسی هم جلد 21 صفحه 151. که این مطلب و این سوال و اشاره پیامبر به این آیه به این دلیل بود که اعلام کنند که ولایت کامل و تامی که خدا برای من نسبت به مؤمنین فراد داده با همه خصوصیاتش همه جوانبی که داره از این پس برای حضرت علی ثابت و مسلمه. که این هم اثبات کننده امامت و ولایت بلافاصله حضرت علی هست که همین را هم علمای اهل سنت هم جای اومدن و اون رو اعتراف کردن و اعلام کردن. ما از اینا که بگذاریم حدیث بقید حضرت استاد با عبارت های مختلف هم اومده، از جمله که آقای بزاد علمای بزرگ اهل سنت از سعد بن ابی وقاص این رو اینجوری نقل کردن که پیامبر فرمودن علیت اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد فرمودن که بله من بعد فرمودن که من کنتم مولا ف من کنتم بسته من کنتم ولیو و علیون ولیو که یعنی هر کس من ولی امر او هستم علی هم ولی امر او هست. این هم در کتاب مسند آقای بزرگ جلد 4 صفحه 41 اومده و حیثمی هم راویان حدیث رو و مورد اعتماد میدونه که در مجمع الزوایای جلد 9 صفحه 107 این مطلب هستش. غیر از اون آقای طبرانی هم از زید بن ارقم نقل میکنه که پیامبر در غدیر قم فرمودند من کنتم اولا به من نفسه فعلیون ولیو، یعنی هر کس من ولایت تامه بر او دارم علی هم ولی اوست. این هم در معجم الکبیر جلد 5 صفحه 166. آقای ابن حجر هم که آوردن که در روز غدیر خم پیامبر از حضرت علی رو گرفتند و فرمودند الستم تشهدون ان الله عز و جل و رسوله اولا بکم من انفسکم، یعنی آیا گواهی میدهید که ولایت خداوند و پیامبرش بر شما از خود شما اولویت داره؟ که اون کار هم اعتراف کنند بله پیامبر. و در ادامه حضرت میفرمایند که فمن کان الله و رسول و مولاه فان هذا مولا، یعنی هر کس خدا و رسول بر اون ولایت دارن حدیث هم بر اون ولایت داره. و در ادامه حدیث سقرین رو هم میاد که این مطالب در ابن حجر در مطالب العالیه جلد 16 صفحه 142 میاره و در آخرش هم میگه هازا اسناد و سعید. حالا اگر اینا رو ما بذاریم در کنار اون ماجرای تبریک گفتن آقا عمر و حضرت علی که خطیب بغداد هم با سند معتبر از ابو هریره نقل میکنن، این که پیامبر فرمودن من کنت مولا فاز علی مولا، و بعدم آقای عمر میان نزد حضرت علی و تبریک میگن، میگن که ای علی از امروز تو مولای من و مولای همه مؤمنان یا مسلمانان هستی، که در این هنگام هستش که آیه سوم سوره ماده آیه اکمال نازل میشه که هم مثلا هست در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 و احمد بن حنبل هم در مسند خود جلد 4 صفحه 281 و آقای ابن عسیر جزری در اصل القاب جلد 4 صفحه 118 این تبریک آقای عمر و حضرت علی رو با عبارت مختلف بردن، که حالا در مورد این تبریک خودش یک بحث مفصلی داره که یک سوال جدی پیش میاد. حالا اگر من وقفو در ادامه در مورد میخواستم صحبت هم اگر اجازه داشته باشم.
دست شما درد نکنه، خیلی عالی و خیلی زیبا صحبت کردید واقعا، دست مریضات، خدا انشالله به حق حضرت زهرا جزای خیرتون بده و الحق ما این نوع دوستان را که میبینیم به این شکل دارن اهتمام میبرزن و زیبا فضیم داره در اعرابها، اگر همون فایلی هم که ما روی سایت گذاشتیم ببینید، ما اعرابها را خیلی دقیق، بنده خودم مخصوصا نشستم دونه دونه اعرابها را گذاشتم و واقعا ما خستگیمون در میاد همین که میبینیم این بزرگواران از گوشه کنار این خلاصه جهان زنگ میزنن، هم از داخل هم از خارج. حالا انشاءالله امیدواریم فردا شب عزیزان ما هم از خارج از کشور هم زنگ بزنن و ما این برنامه رو که الان تقریبا امشب سومین شبه، بله سومین شب هست در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر، ما اینها را مفصل اونجا گذاشتیم. عزیزان اگر یک لحظه مانیتور منم محبت بکنن که مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر، همون اولین برای شما عرض کنم بند هست از همون چیز وسطی، اینجا کلن ما تمام اون برنامه هایی که اینجا ما داریم، این 6 تا 7 سوالی که مطرح شده همراه با سوالاتی که از عزیزان شیعه و همچنین سوال از عزیزان اهل سنت، همه اینجا آمده و تلاش هم شده که تمامی اینها با اعراب باشه حتی المقدور. بله حالا انشاءالله عزیزان ما از خارج از کشور هم انشاءالله ما در خدمتشون باشیم و من از این برادر ازم جناب آقای حیدری تشکر میکنم. اگر سوالی دارید حضرت عالی ما در خدمت شما هستیم.
سوالی که نداشتم از استاد، ولی چون شما کلیپی که بنده با این آقای هاشمی صحبت کردم، چون من اونجا واقعا نمی‌دونم ایشون اینقدر بی‌انصاف باشن که بیان تبریک آقای عمر رو بخوان انکار کنن. و من فردا
شما بودید زنگ زدید که ایشون گفت همین. بله
من اونجا بس معذرتون واسه خودم که تماس میگیرم، متأسفانه بحث نمی‌کنن، مجبوریم با برای اینکه دروغ هم نگفته باشیم بگیم عبدالله که در آخر بنده خدا هستم.
انشاءالله.
بله من اونجا واقعا انتظار نداشتم که دیگه ایشون بخوان اینجوری بیان انصاف کنن، از فردای اون روز هم براشون سند آوردم که اونجا ایشون گفتن نه من قبول دارم، اصلا فرض که این درست باشه چرا احتجاج نکردن. که گفتم آقا احتجاج هم تازه کنید، شما میخواین ما حدیث صحیح در کتب شیعه داریم که در خود صحیفه هم زمانی که در صحیفه جمع شدن حضرت احتجاج کردن، شما میگین راوی نمیدونم در روایت تعریف قرآن بوده، خانم عایشه هم بوده، آقای عمر هم بوده، اینجوری که نمیشه روایت رد کرد. شما باید یه سطح معنای شیعه روایت رو بررسی کنید که همچی چیزی من فکر نمیکنم در شیعه باشه که اگر کسی در روایتی بود که اینجوری باشه، یا سطح معنای اهل سنت هم یا بخوایم چیزی که خود آقای زهری گفتین که کسی روایتی رو نه سنت یا روایت کفر باشه معنی برای این نیست که خودش کافره. حالا در مورد همین مطلب، در مورد تبریک گفتن آقای عمر، یا دوستون من یک دو دقیقه یک مطلب رو عرض کنم خدمتتون
اگر مختصر هست.
بله خیلی، چون وقت آنچنانی نداریم. بله
من فقط خیلی سریع عرض کنم. بله از دوستا این رو اگر ما قرار بدیم در کنار روایت صحیح که حضرت فرمودن هر کس علی رو دوست داشته باشه مؤمن و هر کس علی رو دشمن بداره منافقه، فکر می‌کنم در صحیح مسلم هم باشه.
بله
اگر ما بخوایم در تبریکی که آقای عمر میگن، اگر کلمه مولا رو ما به معنی دوست بگیریم، نتیجه میشه که آقای عمر میگن که مبارک باشد بر تو ای علی، از امروز به بعد دوست من هستی، و در واقع یعنی که تا قبل از امروز دشمن من بودی. که بعد خدای نکرده شاید اگر بخوایم معنیش کنیم یه جورای توهین با آقای عمر بشه، یعنی که تا قبل از امروز که دوست حضرت علی نبوده، آیا نفاق در مورد آقای عمر اینجا به حقیقت نیستن و باید این جمله را استفاده کنیم؟ لا قدر از قدیر. و اینکه هر کس به نظر من اینجوری بخواد برداشتونه قطعاً توهین کرده با آقای خلیفه دوم. در بحث دوم آقای عمر میگه که از امروز دوست همه مؤمنان هست، که باستن یعنی تا قبل از امروز تو دشمن مؤمنان بودی، که اگر این رو اون حدیث پیامبر قرار بدیم یعنی معنیش این میشه که 120 هزار صحابه و همه اون کسانی که اونجا حاضر هستن تا قبل از وزیر خدای نکرده نعوذ بالله منافق بودن و از امروز و بعد اونند و به واسطه دوستی حضرت علی مؤمن شدن، که این هم فکر نمی‌کنم درست باشه. و حتی اگر این چنین باشه، اگر فرض محال ما این رو قبول کنیم که بله همه منافق بودن مؤمن شدن، آقای عمر باید رو به اونا تبریک بگه، اصلا موضوعیتی نداره که بیان حضرت علی تبریک بگن که حضرت علی اونها مؤمن شدن ما هم به تو تبریک میگن، این هم باز موضوعیت نداره. و اگر مولای کل مؤمن گفتن عمر رو مربوط به حاضران در قضیه ندونیم، بگیم مربوط به همه مؤمنانی هستش که در سراسر قلمرو اسلامی بودند و به اسلام ایمان آورده بودند، این را اگر باز بخوام بگم اونها تا دیروز دشمن حضرت علی بودند و از این لحظه دوست شدن، که این باز میشه جمع نقیزین، این رو ما چجوری با اون حدیث پیامبر میتونیم جمع کنیم که هم مؤمن بودند هم دشمن حضرت علی بودند.
خیلی متشکرم از شما هیدری عزیز. ممنونی، بسیار عالی بود توضیح عزیزتون، شما رو به خداوند متعال میسپاریم. ان شاء الله بازم تماس بگیرید و این رو یادآوری بکنید به شبکه، اون شبکه‌ای که تماشا رو تماس گرفتید که شبکه ولایت برنامه کلام طیبه کلیپ رو پخش کرد، بهتون پاسخ داد. چرا نمیارید جواب بدید؟ اگر میگید واقعا سندش ضعیفه، اگر میگید نیست، شما بیاید نشون بدید که نیست، نشون بدید این ساختگی بوده، نرم افزار ساختگی بوده، نمیدونم تصویر کتاب ساختگی بوده و غیر از ذلک، چرا نمیان این رو پاسخ بدن. تماس بعدی آقای عبدالقادر از اصفهان از عزیزان اهل سنت هست. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما.
الو
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله،
وقت بخیر، عرض می‌کنم خدمت شما.
من هم به شما همچنین و سلام یان نسبت ای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر از برادر عزیزم.
خب با سرکاروال برنامه آشنایی دارید؟
تا حدودی.
خب استاد سوالاتون رو مطرح بفرمایید.
جناب آقای عبدالقادر بزرگوار، این که جناب خلیفه دوم همونطور که عزیزمون مطرح کردن در قدیر و خم بودن و با سند صحیح هم در کتب اهل سنت آمده، میاد و امیرالمومنین تبریک میگه، آیا این تبریک محبت یا تبریک خلافت ولایته؟
این من اینجور که شنیدم یکی از اصحاب پیغمبر با حضرت علی علیه السلام حالا فکرم دشمنی داشته یا حالا دعوای یا قهری چیز بوده، حالا اصحاب نمیدونم خالد ابن نمیدونم کی بوده، خالد ابن ولید نمیدونم، حالا یکی
حالا حضرت ببین برادر ازم، اگر چنانچه با یک صحابه علی ابن ابی طالب دشمن بوده، پیغمبر اون صحابه را صدا میکنه، مثلا دستش میگذاره دست علی، آشتی میده، تمام میشه میره، یکی یک دبیات 100,000 جمعیت رو اونجا نگه داره و بگه من کنت مولا فعلیون مولا. آیا مثلا حضرت عالی مثلا یک کسی با آقازاده شما مثلا اختلاف داشته باشه، میایید 200-300 نفر همسایه ها رو جمع کنید یا نه همون آقازاده تون به اون کسی که اختلاف داره دوتایی رو دعوت میکنید آشتی میدید شما؟
ببینید آیه قزمینی عزیز، ببینید وقتی مثلا پیغمبر خود میدونسته که خلیفه جرم مسلمین بعد از ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه و عثمان رضی الله عنه اینها هستن، حضرت علی هست دیگه، بالاخره حضرت علی هم باید دستش هم میورد بالا و ابراز محبت و دوستیش نشون میداد.
خب ببین پیغمبر علم غیب میدانست؟
بله.
پیغمبر علم غیب بلد بود یا نه؟
من خودم یه بار اون چند شب پیش به خود برنامه شما نگاه میکردم، انگار آقای جناب آقای قاسمی،
خب
قاسمی نمیدونم کی بوده این که توی
بله خب حالا شما خودتون به عنوان یک عزیز اهل سنت عقیده دارید برای اینکه پیغمبر علم غیب میدانه یا نه عقیده ندارید؟ بین
والله ببین من از اهل سنت نیستم که بالا حوزه علمی رفته، مثلا من یک کارگر ساده هستم و این حالم نمیدونم، ولی من خودم زنگ زدم به شبکه یکی اهل سنت زنگ زد به شبکه‌تون، نمیدونم آقای قاسمی بود.
خب باشه حالا از اینش گذشتیم. ببینید برادر عزیزم، جناب خلیفه دوم که وقتی میاد برای شما عرض کنم تبریک میگه، میگه یا علی از امروز مولای من و مولای همه مسلمان ها شدی،
یعنی از امروز دوست ما شده، یعنی تا اون روز علی دشمن اونها بود. اصبح تلیوم ببین از خب بفرمایید بفرمایید.
ببینید وقتی مثلا جناب نمیدونم حضرت علی رضی الله میاد با یکی از نمیدونم صحابه یا یک بالاخره میخواست پیغمبر خواست دست حضرت داره بالا و میخواست نشون بده که محبت علی چیزه، در خیلی جاها محبت عمر و عمر و ابوبکر رضی الله عنه محمد نشون بده.
آقا جان من، ما اونو را قبول کردیم، این که خود جناب عمر بیاد به علی بگی یا علی تبریک میگم به تو، آیا محبت علی را ثابت کردن تبریک میخواد؟
خب ببینید
نه تبریک قشنگ ببینید دعوا هم ندارم، هیچ ناراحت هم نشد.
من خدا خدا وکیل اهل دعوا نیستم، من مثلا در طول زندگی شاید اگر یکم زده باشه تو گوشه من شاید هم بهش خندیدم و خودش ازت محبه دعوا نیستم.
دست شما درد نکن، ما در خدمت شما.
کلمه
ها
شبکه کلمه میگه خندیده.
آها بله ببین عزیز دل من، وقتی جناب خلیفه میاد، حالا در بعضی از جاها میگه مولای، ولی بعضی از جاها میگه یا علی تبریک میگم به تو، تو بعد از این ولی امر مؤمنین هستی، اصبحت اليوم ولی کل مؤمن. ببینید این خیلی مهمه، از امروز به بعد ولی امر مؤمنین شدی.
درسته
این مدیش سندش قضیه سندش برای شما ارز کنم کتاب الودای و نهایت جلد هفتم صفحه 350.
خب ببینید آقای ببینید خیلی از کتب شیعیان مثل که خود شیعیان حتی آدم های بزرگ شیعیان قبولش ندارن. کتاب هم خیلی از کتاب هستن، نه یکم یک کتابی هم هست از اهل سنت قبول نداره.
کتاب تاریخ بغداد تا اسمش رو شنیدید شما؟
نه.
ببینید مسند احمد رو که شنیدی تا به حال؟
بله.
ببینید الان شما تو تلویزیون که نگاه بفرمایید برادر عزیز من.
دیدی
عزیزم. ببین روایت احمد ابن حنبل از براء ابن عازبه.
آقای قزوینی
جان دلم.
یک دقیقه دو دقیقه دیگه بیارید همین چیز بیارید در تلویزیون. من الان به تلویزیون به این شبکه دسترسی ندارم، من الان دارم به حیات خونه صحبت میکنم. حالا که چیز باشه من برم تلویزیون.
آها ببین عزیز دل من، در مسند احمد خواهی آدرسشو یاد داشت کن، برو از علما سوال کن.
آیا عزیزی ببین من تلویزیون الان تلویزیون رو ندیرم که این روایت رو ببینم. اگه یه آقای یه دقیقه صرف کنیم
نمیتونیم بیش از این در خدمت شما باشیم.
ببینید وقتم داره میگذره عزیز دل من. شما ببین برادر عزیزم اجازه بدید. ببین آقای عبدالقادر، ببینید در کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد چهارم صفحه 281 با سند صحیح آورده و همچنین آقای ملا علی قاری از علمای بزرگ حنفیس در کتاب مرقات المفاتی جلد 11 صفحه 78 میگه این روایت معتبره و صحیحه و راویانی هم که اینجا آمده همه صحیح هستن. و اضافه خطیب بغدادی برای شما عرض کنم در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 در بعضی از چاپ 289 میاره و سندش هم 100% از دیدگاه اهل سنت صحیح عزیز من. و جالب این هست که خود آقای برای شما عرض کنم ابو حامد غزالی ایشون میاد صراحتا میگه آقا این عبارتی که جناب آقای عمر که چیز کرد تبریک گفت، این تبریک ایشون قطعیست. این عبارت رو دوستان محبت کنند دیگه، من دیگه چون فرصت آنچنانی هم نیست. ابو حامد غزالی میگه جمهور اهل سنت اتفاق دارن به این که حدیث قدیر صحیح هست و جناب عمر هم آمد تبریک گفت، گفت بخ بخ یا ابوالحسن لقد اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. این در حقیقت تسلیم در برابر امامت علی، رضایت به امامت علی و حکم به خلافت علی است. ثم بعد هذا غلب الهوى، این حرف ما نیست، حرف آقای ابو حامد غزالی است که از دیدگاه آیان اهل سنت جایگاه خیلی بالا و والایی دارد. بله بله، لذا روی این جهت برای شما ارسام سر العالمین جلد اول صفحه 18 مجموعه رسائل صفحه 483 این عبارت است که جناب آقای ابو حامد غزالی دارد.
از آقای برادر عبدالقادر عزیز متشکریم، خیلی ممنون، شما رو به خدا میسپاریم. انشاءالله شفای بعد اگر تماس گرفتید پای گیرنده باشید که متن عبارات رو به وضوح ببینید. حضرت استاد دعا بفرمایید بخش ابتدایی رو به پایان برسیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه، فرج فرزند علی ولی اس ارواح نافداه نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج همه را برآورده نما. خدایا بر همه بیماران مد نظر به آبروی امیرالمؤمنین شفای عاجل کرم فرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز که تا این دقیقه با ما همراه بودید. با ما باشید. بنده برمیگردم با خدمت خواهیم بود در بخش دوم با استاد ابوالقاسم و استاد یزدانی. نقد شبکه وهابی کلمه یک میان برنامه رو در مورد معرفی کتابی که در زمینه قدیر نوشته شده ببینیم. برگشتیم در خدمت اساتید برنامه کلمه طیبه خواهیم.
مسلمانم مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم.
جرعه ی از زلال قدیر، نویسنده دفتر تحقیقات و انتشارات آفاق. در این کتاب نویسنده با زبانی ساده به بیان واقعه قدیر به صورت داستانی زیبا پرداخته است. یادگار قدیر، نویسنده دکتر نادر فضلی. نویسنده در این کتاب با بیان حدیث ثقلین و بیان ویژگی های عترت و تاکید پیامبر صلوات الله علیه و آله بر پیروی از ثقلین به بیان منزلت و جایگاه حضرت علی علیه السلام می پردازد. بر آستان قدیر، نویسنده سید محمد رضا طباطبایی نسب. در این کتاب در چند محور پیرامون قدیر به بحث پرداخته شده است. بررسی اجمالی ابعاد قدیر، خطبه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در روز قدیر، 14 نکته پیرامون مقام و منزلت حضرت علی علیه السلام. در بخش اول این کتاب به بیان اهمیت و منزلت قدیر، آداب و مستحبات روز قدیر، نتایج و ثمرات قدیر و درس‌ها و پیام‌های این روز بزرگ پرداخته شده است.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معنا، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال هداه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معنا، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشهر الفضل يمنى هو في المحاسن أحمد والوحي ربا من ناداه أو لباه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد ممجد والفضل يمنى هو في المحاسن أحمد والوحي ربا.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت. ما در خدمت اساتید بزرگوار استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی هستیم. بدون هیچ مقدمی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما حضور محترم دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت خدمتتون هست.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد حاج الفرجام. بنده بر سلام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، خدمت شما موجه محترم و جناب یزدانی و امیدوارم که بتونم پاسخگوی سوالات مطرح شده در شبکه‌های وحی باشه.
خیلی متشکرم. همینطور که قول داده بودیم به بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، ما هر شبهه‌ای رو که شبکه وحی کلمه مطرح بکنه حاضرین به روز به اون شبهه و اون سوال پاسخ بدیم. اما خب این امروز و دیروز بحث علمی رو اصلا مطرح نکردن، جایی هم که می‌خواستن مطرح کنن مجری می اومدن وسط جلوشو می‌گرفتن، چون می‌دونستان که ما یک شب در میاد در خدمت استاد ابوالقاسم واسطی یزدانی هستیم. اما باز هم دروغ و اکاذیبی رو اینها داشتن. کلیپ اول رو ببینیم که برگردیم در خدمت استاد یزدانی باشیم.
بعضی از علمای دیگه اصلا اعتقاد هستن که حالا اگه رخ هم داده باشه سخنی در مورد حضرت علی نشوده، تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده به تمسک به کتاب الله، همین قضیه فقط رخ داده و باقی ما نگاه کنید در صحیح مسلم نداریم، در صحیح بخاری هم نیست. امام بخاری قضیه همین من کنت مولا انکار میکنند، ابو حاتم رازی، محققین از علمان رد میکنند، درسته بعض از علمان اونو تایید کردن اما در حقیقت چیزی نبوده. همطور که شما به نظر برادر حمید که دو ملاقه زدن، من با شما موافق هستم در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، من با شما موافق هستم در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، چیزی نبوده، تموم شد قضیه بین حضرت علی و بریده، تموم شد در اونجا، سرپول گذاشته شد در غدیر. خودم به نظر بعض از علما هیچی رخ نداده، هیچی نبوده، من با شما موافق هستم در اینجا اصلا چیزی رخ نداده، چیزی نبوده، تموم شد قضیه بین حضرت علی و بریده، تموم شد در اونجا، سرپول گذاشته شد در غدیر. خودم به نظر بعض از علما هیچی رخ نداده.
بنده یک دقیقه کامل سکوت میکنم تا جناب عالی من اهل سنت رو از این گمراهی نجات بدید. هیچی هم نمیگم، بفرمایید.
جناب آقای کیانی ببینید، از کتابی که از یعنی من کنت مولا فهازا علی و مولا در روز قدیر خم، شما هیچ کدوم بحثی ندارید؟
نه قبولش ندارم از اساس. ببینید
قبول ندارید؟
نه قبول ندارم.
خب کلیپ ملاحظه فرمودید، زحمت کشید کارشناس و مجری شبکه کلمه کلن از اساس منکر حدیث قدیر و حادثه قدیر شد دیگه، که خیال خودشون رو راحت کنن، میدونن که درد سرش زیاده نمیتونن کاریش بکنن، کلن منکر این داستان شدن. استاد یزدانی در مورد کلیپ توضیح و پاسخ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه این از اون چیزاییست که واقعا آدم تعجب میکنه که چطور اینا اسمش مثلا مجری شده، چطور یک شبکه مذهبی آمدن و این حرفا رو میزنن. انکار اصل قدیر دیگه انصافا نهایت به انصافی است که از جانب اینها جدیدن اتفاق افتاده بود. قبلا هم البته ما از اون یکی کارشناسشون جناب آقای حسینی بود که یا یزیدی بود از اون داشتیم، ولی خب پخش نکرده بودیم. ولی این آقا که گفت دیگه یادمون افتاد، اون رو هم کنارش گذاشتیم. اینا کارشناسایی که اومدن و انکار کردن اصل قدیر رو، میگه قدیر شاید بوده ولی خب چیزی درباره امیرالمومنین پیغمبر نفرموده. خب چی بوده در قدیر؟ فقط حدیث ثقلین بوده، چیز دیگه نبوده. خب همه حدیث ثقلین هم باشه بس برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین. ولی خب این یکی آقا اومد و اصلا من کنت مولا نگفته، کجا گفته پیغمبر؟ اصلا ما قبولش نداریم. خب جواب این دو نفر کارشناس رو با جواب یکی دیگه از کارشناساشو میدیم که کلیپش رو ما قبلا گرفته بودیم که میگفت کسی از اهل سنت انکار نکرده حدیث قدیر رو. بله. ما همه قبول داریم.
کلیپو با هم دیگه ببینیم که این کارشناس وهابی که در همون شبکه هم هست چی گفته.
حدیث قدیر بسیار مهم است. کسی حدیث قدیر رو انکار نکرده جناب علامه، جناب فیلسوف.
آیا شما حقیقتا هست که برای گفتن زیاد هست. یک نکته دیگری که در اینجا متاسفانه الان اینایی که دستپاچه شدن واقعا با این حوادثی که اتفاق افتاد و با این بیداری که الحمدلله به وجود آمد دستپاچه شدن و با دستپاچگی شروع کردن به مغلطه و این که آقا خوب شد که اهل سنت اعتراف کردن که قدیری وجود داشته، یعنی گویا این که اهل سنت حدیث قدیر را قبول نداشتن. آخر این دروغگو اینقدر حافظه ندارد که خود شما تو این 11 جلد دروغی که جمع کردید در کتاب قدیر، خب در این محتوای این 11 جلد چی است غیر از این که با سندهای مختلف همین را بیایید ثابت بکنید که نمیدونم چند تا تابعی این حدیث را روایت کردن، چند تا تابعی روایت کردن، چند تا علما روایت کردن، اینها همه دلیل بر چی است؟ یعنی اهل سنت این حدیث را یکی از فضائل علی بن ابی طالب میدونن، گرچه حدیث را متواتر نمیدونن و متواتر نیست به دلیل اشکالات علمی که برش هست، اما در کل اهل سنت روایت بسیار به اصطلاح فراوانی که یا مستفیدی که از این حدیث دارن، این خود به خود دلیل بر این است که الحمدلله اهل سنت این حدیث را یکی از فضائل علی بن ابی طالب میدانند و میدانند.
بعد حالا شما پیدا بکنید دروغگو رو بفهمید استاد یزدی.
باز یادمون رفت اون آخرش ممکنه استاد ابوالقاسم یادآوری نکرده که آخرش اون کلیپ خودشون پخش میکنه که تو که راست میگی اما ادامه شو دیگه، حالا خودشون بگن از شبکه کلمه نگاه کنن ادامه شو. اون کارشناس میگفت اصلا نیست، خیلی از علما گفتن که حدیث قدیر اصلا صحیح نیست و وجود نداره و اگر هم باشه هیچ حرف از امیرالمومنین گفته نشده در اون و این حرفا، و یکی کارشناسش کامل منکر شده آقای کیانی. خب آقای حیدری، آقای کیانی، آقای حسینی، خب با هم یه خورده هماهنگ باشید، میخواید دروغ بگید خب قبلا به یکی دیگه به حال با هم دیگه هماهنگ کنید و دروغی هم که میگید یکی دیگه این کار نکنه و اینجوری آبروتون نره. وظیفه برنامه کلمه طیبه همین است که آبروی اینها رو ببره. آقای حیدری آمد گفت که نه حدیث قدیر ما این کار نکردیم. کسی این کار نکرده، حدیث قدیر و حدیث قدیر هست، سنی این کار نکرده و گفته البته متواتر نیست. بسیار نقل شده، شما 11 جلد کتاب نوشتید، در این 11 جلد تمام سندهای در 11 جلد سندهای حدیث قدیر و کس فلانی اسم اون نقل شده ولی متواتر نیست. پس متواتر چیه؟ اگر 11 جلد سند یک روایت بشه متواتر نشه، چه روایت اصلا روایت متواتر میمونه؟
ضعیف. بخاطر همین آقای هاشمی گفت متواتر ضعیف هم داره میگه قدیر متواتر ضعیفه مثلا.
اما خب این حرفی که آقای حسینی و آقای کیانی زد حرف جدیدی نیست، قبل از اون ابن تیمیه گفتن. ما قبلا این پاورپوینت رو در سایت مؤسسه تقوی حضرت ولی عصر گذاشتیم، از همونجا الان استفاده میکنیم. اگر صفحه مانیتور بنده باشه، من چند نفر از علمای اهل سنت که اعتراف کردن به تواتر حدیث قدیر، که هم جواب آقای حسینی باشه، هم جواب آقای کیانی و هم جواب آقای حیدری، گفت که متواتر نیست. خب بسیاری از علمای اهل سنت گفتن که حدیث قدیر متواتر هست. گفتم حرفی که این آقا میزنه حرف خودش نیست، حرف ابن تیمیه است در جلد 7 منهاج السنه صفحه 319 و همچنین حرف ابن حزم اندلوسی در کتاب الفصل فی الملل و الاحواء و النهل جلد 4 صفحه 116 که ابن حزم میگه اصلا من کنت مولا فعلی و مولا فلا یسته من طریق استقاد. اصلا حرف آقای کیانی، دقیقا آقای کیانی هم حرف میزد دیگه، ما اصلا من کنت مولا رو از بیخ قبول نداریم. آیه ابن حزم هم همینو میگه و اما من کنت مولا فعلی و مولا فلا یصح من طریق الثقات اصلا. ابن تیمیه هم همینو میگه و اما قوله من کنت مولا فعلی و مولا فلیس هو فی الصحاح لکن هو مما رواه العلماء. علما نقل کردن اما ایده در صحت اون نزاع کردن از بخاری و ابن حربی و نمیدونم ایده از اهل علم، اینا نقل شده که اینا گفتن نه این حدیث ضعیف، تعن زدن به این روایت من حاج سنه جلد 7 صفحه 319. اما باز آقای تفتازانی در شرح المقاصدش همینو گفته، اما اعتراف علمای اهل سنت بر تواتر حدیث قدیر. آقای ذهبی در سیر علام النبلا جلد 14 صفحه 277 میگه آقای طبری طرق حدیث قدیر خم رو در 4 جلد جمع کرده. 4 جلد کتاب فقط طرق حدیث قدیر هستش. فقط فلانی از فلانی از فلانی نقل کرده. فلانی از فلانی از فلانی. 4 جلد شده. چند تا سند میشه آدم در 4 جلد جمع کنه؟
خیلی زیاد میشه.
چقدر زیاد میشه؟ اونقدر که آقای ذهبی میگه وقتی من رأیت و شطرهو فبحرنی سعت روایاتی و جزمتو به وقوع ذالک، اینقدر زیاد که من یه بخشی از اونو دیدم، شطرهو بخشی از اونو دیدم، این باعث شد که من واقعا تعجب کنم و باعث تعجبی من شد. باز در تذکرت الحفاظ جلد 2 صفحه 710 همینو میگه، من رأیت مجلدا من طرق الحدیث لابن جریر فندهشت له ولی کسرت تلک طرق. وقتی یک جلد از 4 جلدش دیده، این آقا به وحشت افتاده، تعجب کرد از وحشت. وقتی 4 جلدشو میدید چیکار میکرد؟ بعد یک جلدشو دیده، وقتی کدوم شما کدوم روایت اصلا سراغ دارید که یک جلد سند داشته باشه؟ یک روایت به من نشون بدید در کتابهای اهل سنت که با تعبیرهای مختلفش یک جلد بشه، اصلا 100 تا سند بشه، 50 تا سند بشه. 50 تا سند هم ندارن برای یک حدیث، ولی حدیث قدیر 4 جلد فقط آقای ابن جریر نوشته. ما داریم کسای دیگه که تا 28 جلد هم نقل کردن. این کتاب سیر علام النبلاء آقای شمس الدین ذهبی هست، چاپ مؤسسه الرساله، جلد شماره 14 که ابنندگان عزیز مشاهده میکنن، جلد شماره 14 با تحقیق آقای شعیب الارنعوت، صفحه شماره. این هم مطلبی بود که من تمام طرقش رو جمع کردم و صفحهش 227 بود فکر کنم. تذکرت الحفاظ جلد 2 صفحه شماره 713 که میگه یک جلدش رو دیدم و تعجب کردم. بله، رأیت مجلدا من طرق الحدیث لابن جریر فندهشت له ولکثرت تلک طرق. این از آقای شمس الدین ذهبی، یکی از ستونهای اصلی علم رجال و حدیث و درایه اهل سنت. اما ستونی بعدیشون ابن حجر عسقلانی که ایشون هم در فتح الباری میگه و اما حدیث من کنت مولا فعلی و مولا فقد اخرجه ترمذی و نسائی و هو کثیر الطریق جدا، بسیار طریق های زیادی داره، که ابن عقده یک کتاب خاص درباره طرق حدیث قدیر نوشته. ابن عقده از علمای بزرگ اهل سنت که از دیدگاه شیعه هم موثق روایتش ثقه است. میگه بسیاری از سندهای این روایات صحیحه. باز در تهذیب و تهذیب همینو میگه که میگه از 70 نفر از صحابی آقای ابن عقده یا بیشتر از 70 نفر نقل کرده طرق حدیث قدیر. تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 297 این فتح الباری هست که ابنندگان میبینن، جلد 7 از کتاب فتح الباری الجزء السابع چاپ ریاض عربستان سعودی صفحه شماره 92 که میبینید بسیار زیاد هست سندش. میگه باز تهذیب و تهذیب جلد شماره 3 صفحه شماره 171 که میگه ابن جریر طبری. باز ابن حجر هیثمی که میگه این سندش صحیحه و بسیاری از صحابه نقل شده و تعداد زیاد از علمای اهل سنت که من دیگه نمیخوام به همه اینها بپردازم، فقط بخش از اونها رو به بینندگان عزیز نشون خواهم داد که میگه و طرقه کثیرتون جدا. بله
بله،
این از این من فقط یکی دو تا دیگه از این، چون خیلی زیاد هست ما در سایت مؤسسه تقویتی حضرت ولی عصر گذاشتیم، فقط یکی دو تا از اینا رو که خیلی شاید قشنگتر و مهمتر باشه رو خدمت بیننده ها میخونم و وقت رو میسپارم به آقای استاد ابوالقاسمی. کتاب ملقات المفاتیح نویسنده آقای ملا علی حروی امام علامه محمد ابن عبدالله. ملقات المفاتیح مال آقای علامه شیخ علی ابن سلطان حروی، شرح مشکات المصابیح جلد شماره 11 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت صفحه شماره 248. بعد از اینکه طرقهای متعدد حدیث قدیر رو نشون میده و میخونه، بعد میگه والحاصل ان هذا حدیث صحیح لا مریت فیه. نتیجه چیه؟ نتیجه این هست که حدیث قدیر حدیث صحیح است که هیچ شکی در اون نیست، بل بعض الحفاظ عده متواترن، بعض از حفاظ اهل سنت گفتن متواتر هست. از فی روایت احمد انه سمعه من النبی 30 صحابیا، بیش از 30 نفر از صحابه این رو نقل کردن. ببینید شما آقای اسمشی بود آقای کیانی به اندازه ملا علی حربی حرف میفهمی؟ علم داری؟ سواد داری؟ که میای درباره حدیث قدیر اظهار نظر میکنی؟ آقای ملا علی حربی که تمام شبه قاره هند پیروی او هستن و برای او خیلی احترام قائل هستن و قدر و منزلت او رو میدونن، میگه این حدیث متواتر هست. شما میای میگی که متواتر نیست؟ ما از این بالاترش هم داریم. حالا این فایل طولانی هست، من از این میگذرم، فقط یکی دو تا حدیث صحیح دیگه از یکی دو تا اعتراف از بزرگان اهل سنت نشون میدم و بعد تمومش میکنم. کتاب هدایت العقول الی غایة السؤول فی علم الاصول، نویسنده آقای امام المحققین الحسین ابن امیر المؤمنین المنصور بالله القاسم ابن محمد فلانی فلانی، چاپ المکتبة الاسلامیه الجزء الثانی از این کتاب، کتاب هدایت العقول الی غایة السؤول فی علم الاصول که میبینید. اما در البته در اصل کتاب نیامده، در حاشیه که یکی از بزرگان اهل سنت که محقق و محدث مؤلف روز النظیر آقای حسین ابن احمد سیاقی باشه، در حاشیه این کتاب نقل میکنه از یکی از بزرگان اهل سنت که این حدیث اگر صحیح نباشه هیچ صحیحی ما نخواهیم داشت. در صفحه شماره 30 بحث حدیث قدیر رو که میاره و بعد طرق متعددش رو نقل میکنه، در صفحه بعد حاشیه نویس این چنین میگه: قال العلامه المقبلی، علامه مقبلی گفته. بعد از این که بعضی از طرق این روایت رو گشته و مشخص کرده چی گفته؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مَعْلُومًا فَمَا فِي الدِّينِ مَعْلُومٌ، اگر حدیث قدیر مشخص نباشه، معلوم نباشه، قطعی نباشه، اصلا ما در دین چیزی معلوم و یقینی نخواهیم داشت. اگر حدیث قدیر با این همه سندی که نقل میکنه، خودش خیلی سندهای متعدد نزدیک 5-6 صفحه فقط سند نقل میکنه، میگه اگر حدیث قدیر معلوم نباشه، یقینی نباشه، در دین چیزی یقینی ما نخواهیم داشت. بنابراین به اعتراف بزرگان اهل سنت، حدیث قدیر حدیثی است متواتر با سندهای صحیح نقل شده. اما انکار حدیث متواتر چی هست؟ خود بزرگان اهل سنت تصریح کردن که کسی حدیث قدیر رو منکر بشه، انکار حدیث قدیر، انکار حدیث متواتر کفره. انکار حدیث قدیر ما ثابت کردیم متواتر هست. حالا از دیدگاه بزرگان اهل سنت ما مطالب رو میاریم که هر کس حدیث متواتر رو انکار کنه کافر هست. این کتاب مجموعة الفتاوی آقای تقی الدین احمد ابن تیمیه حرانی هست، متوفای 728، چاپ دارالوفای لبنان، الجزء الاول که بینندگان مشخصاتش رو ببینن در صفحه 83، صفحه 83 این چنین میگه: و اما من انکر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو کافر. اگر چیزی ثابت بشه که متواتر هست و همه علما بر اون اجماع دارن، ثابت بشه و کسی بخواد اون رو انکار کنه، اون شخص کافر هست. ما ثابت کردیم، البته خب ما نزدیک 15-16 نفر رو در سایت ولی از لیست کردیم و سندهاش رو همه رو آوردیم که بیننده ها میتونن ببینن که گفتن متواتر هست. کسی چنین حدیث متواتر رو انکار کنه فهو کافرون. آقای حسینی، آقای کیانی، شما که انکار کردی طبق گفته خدای شما، خدایی که البته ریش هم داشته و وضعیت بدنیش هم دیگه به حال در زندان خیلی بد بوده که نمیخوایم داستان ها رو در ایام تکرار کنیم، این خدای شما، آقای ابن تیمیه میگه شما کافر هستی، نظر شما چیه؟ شما کافر هستی، آقای ابن تیمیه شما رو تکفیر کرده. خدای دوم شما یا شاید پیغمبر خدای شما آقای محمد ابن عبدالوهاب در کتاب رسالتون فی الرد علی الرافضه
علیه شیعه نوشته،
ایشون در این کتاب حرف خدای خودش رو خوب نمی‌رسونه و یک مرتبه میاد پایین. و اما من انکر ذالکه فقط انکر المتواتر، هر کس این روایت رو انکار کنه متواتر رو انکار کرده.
و حال منکرهی معلومون اقل و مراتبهی ان یکون فاسقا. کمترین رتبه‌ای که منکر متواتر از دیدگاه وهابیت داره این هست که فاسق هست. بل تکون و صلاته باطله، حتی نمازش هم باطل هست. البته خب طبق این روایتی که داره میخواد بخونه، ربطی به این کار متواتر نداره. میگه کسی که روایت متواتر رو انکار کنه اون شخص فاسق هست. ابن تیمیه گفت کافره، محمد ابن عبدالوهاب هم گفت فاسقه. پس وضعیت آقای کیانی و آقای حسینی مشخص میشه. عالم بعدی از علمای بزرگ هندوستان، که البته چندین نفر از علمای هندوستان این کتاب رو نوشتن، الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، الجزء الثانی صفحه شماره 286. ایشون هم همین حرف رو میزنه، من انکر المتواتر فقط کفر و من انکر المشهور یکفر عند البعض. هر کس حدیث متواتر رو انکار کنه اون کافر هست، تکفیر میشود. و حتی اگر مشهور رو هم تکفیر کنه، بعضی ها گفتن اون کافر هست، بعضی از علما گفتن. حداقل مشهور که هست حدیث من کنت مولا، درسته؟ مشهور که هست. خب حداقل شما مشهور رو انکار کردی، باز از دیدگاه بعضی از علمای اهل سنت کافر هستی، که ما ثابت کردیم متواتر هست. خود علمای بزرگ اهل سنت گفتن متواتر هست. انکار متواتر هم کفر هست. پس آقای حکم رو دیگه حکم خود آقای کیانی بگه، خودش کافر هست یا آقای ابن تیمیه حرانی که چیز کرده
تکفیر کرد. خیلی متشکرم از شما استادی از نزاران. آقای کیانی رو آقای عقیل به تعبیرهای ملازده بی عقل آورده بود که به هر حال سپر بلایی بشه برای خودش. همون ابتدا که اومد دید چه سوتی هایی رو داد و همچنان سپر بلا هست برای آقای هاشمی. ولی آقای هاشمی شما سوتی خیلی داری، ما فعلا نمیرسیم پخش بکنیم، انشاءالله برمیگردیم به روال عادی خدمت شما هم خواهیم رسید. کلیپ بعدی رو ببینیم.
خب غدیر خم برکه آب هست، غدیر هست، برخلاف ادعای آخوندها که میگن بیابان برهوت بیاب علف بود. سرسبز بود، خیلی منطقه خوش آب و هوایی بود. 28 اسفند هم بود، بسیار هوایی سرد و خنکی بود.
اتفاقا من همیشه این تصویر رو نشون میدم و باز هم بی‌مناسبت نیست این تصویر رو نشون میدم. دوستان عکس گرفتن از غدیر خم برای بنده ارسال کردن، اگر تا خانم ما این تصویر رو بده. این صحنه غدیر خم استاد خدمتی، سرسبز و حالا برای سرزمین مکه این سرسبز و این آب و فضای با تراوت و نشاطی است که حتما خیلی مناسب بود رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجا دستور بده که اینجا اتراق کنن و از این آب و استراحتگاه اینجا استفاده کنن و اتراق بزنن و اردو بزنن اینجا و بیشتر برای تفریح هم فکر مکان بسیار مناسبی باشه.
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله وقتی متوجه شدن که اینجا یک جای توقف عام هست و آبم هست، صدا دادن کسانی که جلو رفته بودن که توقف کنن و کسانی که مونده بودن همه جمع شدن سر این آب. بالاخره جایی بود که تجدید وضوئی بکنن و وقت نمازی، حالا نمیدونم دقیقا وقت چه نمازی بوده.
و از این طرف تا جایی که چشمم کار میکند و ما آمدیم با ماشین، این وادی رو بنده هنوز نمیتوانم واقعا اول و آخر این وادی رو مشخص کنم و تخمین بزنم که چند کیلومتر است.
بله. خب بینندگان عزیز، اون چه که ما شیعیان شنیده بودیم تا حالا همین فرمایشاتی بود که این آقایون داشتن در شبکشون که قدیر، فرمایشات مخالف این چیزی بود که آقایون داشتن که قدیر خشک و برهوت بود، ولی استاد ابوالقاسمی مدرک نشون دادن، تصویر نشون دادن، رفتن اونجا گزارش گرفتن که قدیر خیلی خوش آب و هواست. پس چرا مردم میگید که شما اینجا اصلا خوش آب و هوا نیست و گرم بوده و چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فقط جای ما اونجا خالی بود که به قول آقایون اونجا شتر هم است که قربانی کردن می‌خواستن بخورن. حالا این 4 نفر شروع شتر رو خوردن، مثلا مثل فامیلای پیغمبر ابو جهل و ابو لهب که هر کدومشون یه بچه شتر می‌خوردن، نام 4 نفر می‌خوان شتر بخورن. ولی همین آقایونی که این فیلم‌ها رو به عنوان غدیر پخش کردن، خبر نداشتن یک شبکه دیگر وهابی هم هست که اونا به قول خودشون می‌خوان یه ویژه برنامه‌ای از غدیر داشته باشن. اونا رفتن یه غدیر دیگه.
جالب.
بله، یعنی ما در واقع دو تا قدیر داریم، یک قدیری که شبکه کرمه نشون داده، یک جایی بسیار خیلی جای دیدنی که آب داره، درخت، این درختاش بیشتر از زمین خشکش بود.
بله.
اما ببینیم کلیپ بعدی که در شبکه دیگر وهابی و البته در خود شبکه کرمه چه مطالبی راجع به واقعیت قدیر گفته شده؟ کلی بعدی رو ببینیم.
در این منطقه یکی از رویدادهای مهمی رخ داده که در سال دهم هجری وقتی که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از حج برمیگشتند به طرف مدینه منوره، در این منطقه توقف کردند به خاطر مشکلی که بین بعضی از صحابه و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه.
صحابه و رسول صلی الله علیه و سلم به سمت مدینه حرکت کرده بودند که به این منطقه غدیر خم رسیدند. در این منطقه خم، منطقه اسمش خم هست و یک آبگیر اینجا بوده که الان خب طبیعتاً گذر زمان از این رفته و نیست. ما الان در ماه آخر زمستان هستیم. خب گرمای این منطقه برای کسانی که عادت نکردن در این سرزمین خب سخت هست، تحملش هم میشه سخت.
بینندگان عزیز گرامی، این بود وادی غدیر خم که دشمنان اسلام و مذهب فروشان ادعا میکنن که در اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان ها رو جمع کردن در زیر آفتاب سوزان تا در اونجا ولایت و امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو ابلاغ بکنن، در حالی که دروغ محض است. و
حقیقتش آقای هاشمی، ما امروز با توجه به اینکه پیش بینی نمی کردیم، حقیقتش من هرگز با اینکه شاید ده ها مثلا من از مسیر از این مسیر رفتم و اومدم به مکه مدینه و مدینه جده، بله، و این در فاصله خیلی دوری نیست از مسیر راه، ولی متاسفانه طوری هست که از مسیر ما هم با توجه به اینکه ماشین قوی نداشتیم، ماشین ما کوچیک بود، نمیتونستیم از خاکی بریم. اگر خاکی میرفتیم از این کنار راه جده تا اونجا تقریبا حدودا بین 30 تا 40 کیلومتر گفتن هست، و از اون طرف ما مجبور شدیم بریم و از راه ینبود دور بزنیم بیاییم به از رابط وارد منطقه بشیم، و تقریبا از اینجایی که الان قدیر هست تا جده حدود 183 کیلومتر است. و این طرف به طرف مدینه تقریبا 250 کیلومتر بر 250 کیلومتر است یا 240 کیلومتر. بنابراین من حقیقتش دلم نمیخواد از این فضا جدا بشم فعلا، ولی به دلایلی که آمادگی ما اصلا نداشتیم، باور کنید آب برای خوردن، آب خوردن ما نداشتیم. حالا آب قدیر ما چشیدیم، آب خیلی مناسبی برای خوردن نبود. آب خوردن هم دوستان همراه نداشتن، آبی که داشتیم تمام شد دیگه، خوردنی هم نبود. اینجا دوربر غیر از نزدیکترین جا به ما، آبادی ما به اصطلاح شهر رابغ هست که تقریبا 20 و چند کیلومتر با ما فاصله داره.
آیا جایی تعیین خلافت و جانشینی در اون بیابان برهوت بیاب علف گرم سوزان بود؟ قحط جا بود رفتن در اون بیابان برهوت؟ واقعا جای تعیین امامت حضرت علی این کسر شأن نیست در شأن حضرت علی که ما در بیابان برهوت امامت حضرت علی را بخواد مطرح کنه؟
چی کار دارن میکنن این استاد عباسی؟
والا من خودم در تعجبم اینها چطور اینقدر بد خرابکاری میکنن، سوتی میدن. یعنی دقیقا در همون برنامه‌ای که آقای حیدری داره راجع به خوب بودن آب غدیر صحبت میکنه که اینجا جای بسیار خوبیست، پیغمبر دید عجب جای مناسبی برای نگه داشتنم، همه صبر کنن یه نمازی با هم بخونیم اینجا یه خاطره خوشی در ذهن مردم بمونه، ولی من آب اینجا رو خوردم، نمیشه خوردش آبشو، لذا اینجا قایده هستم رفتم تا 20 خورده کیلومتر هم آب پیدا نمیشه اصلا.
بله،
این از این برای حیدری میگه. از اون طرف اینا جنگل نشون میدن، حالا نمیدونم اینا کجا رفته بودن، رفتن شمال ایران فیلم گرفتن آقای حیدر اینا، یا شبکه وصال حق رو قبول کنیم که اون بیابون برهوت نشون میده و میگه ما الان در آخرین ماه زمستان یعنی سردترین فصل سال عربستان هستیم، و بعد اون کسی که همراهشه میگه گرمای اینجا رو کسی اهل اینجا شده نمیتونه تحمل بکنه.
عجیب، واقعا چی کار دارن میکنن این شبکه ها
در ماه آخر زمستان؟ خب شیعیان هم روایت دارن که دقیقا با نوروز شمسی یکی بوده، ولی حسابم که بکنیم همین در میاد، تاریخش یکی میشه. این آقا تازه وقتی سردتر از دیگه، چون موقع نوروز گرمتر میشه مقدار، در سردترین وقت سال اونجا میگه گرمای اینجا خب طبیعتاً غیر قابل تحمله برای کسی که اینجا نباشه. اونم برای اهل مدینه، خب مردم میدونن مدینه هواش خیلی خنک‌تر از مکه است، یعنی گاهی اوقات در سرهای مدینه انسان سرما خیلی گاهی اوقات با لذا در مدینه کافیه میشه میشه در مکه، در صحرا گاهی اوقات شخص مسجد میاد با کافیه میاد، و اینو همه دیدن کسی که زیارت رفته میدونه این رو. یا اون شب دعا کمل که از آن حالا دو شب قبلشون داد، شبی که دعای کمل میخونن، با اینکه الان وقت خیلی سرد نیست، اما بعضی یه نیم پتوی رو دوششون انداختن. حالا فرض کنید یکی از مدینه رفته باشه در غدیر خمی که این آقا میگه به تحمل گرمای اینجا برای غیر اهل اینجا
سخت
سخته. خب ما واقعا تشکر می‌کنیم برای شبکه وهابی، زیاد به دومی هم زیاد به ما فوش میده، فوش از اولی بیشتره، ولی تشکر می‌کنیم. واقعا ما لذت بردیم از این گزارش که از غدیر دادن و همگان روشن کردن. اما من برای روشن شدن وضعیت کلی غدیر، خب گفت غدیر یعنی آب، بله غدیر یعنی آب، اما چه آبی؟ اگر حسول از کنند المحکم والمحیط الاعظم ابن سیری مرسی جلد 1 صفحه 321، غدیر فلیس به محبس للماء، جایی نیست که همیشه آب داشته باشه. انما هو القطعه من الماء یغادرها السیل، یه مقدار آبیه که وقتی سیل میاد چشمه های فصلی ایجاد میشه، یا اینکه خود سیل در جای گیر میکنه، به این میگن غدیر. یعنی آب دائمی رو بهش غدیر گفته
نمیشه.
در لسان العرب که خیلی اینو قشنگ اومده، اما الغدیر فلیس به محبس للماء انما هو القطع من الماء یغادرها السیل ای او یتركها. پس این راجع به معنای غدیر در کتب اهل سنت. توضیحات دیگری هم راجع به معنای غدیر دادن. در کتاب المخصص، حالا دیگه همه ما سرما خوردیم گروهی دست جمعی،
بله
در کتاب المخصص اگه تسهیلات کنن هم نمیاد مطرح میکنه، ابو عبید گفته الغدیر قطعت من السیل یغادرها ایت رکها، یعنی چه مقداری است که سیل اون رو رها کرده، آب باقی مونده. پس این که ترجمه اول برای غدیر. اما خصوصیت دیگری متشکر دارفرمان برای غدیر مطرح شده، اون خصوصیت اینه که در مورد غدیر یک بله نکته ای گفتن که خیلی جالبه، که خود عرب ها به غدیر اعتماد ندارند. یعنی غدیر، اسم غدیر روی آبی گفته میشه که بهش اعتماد نمیشه کرد. در المحکم المحیط الاعظم گفته شده غدیر همون رو مطرح میکنه، وقیل انه من الغدر لانه یخون و براده و فینضب عنهم. غدیر به کسایی که میان خیانت میکنه، وقتی میان اونجا آب نداره، یه روز رفتی آب بوده، امروز میای آب نیست. و یقوی ذلک قول الکمیت، و قول الکمیت همه تقویت میکنه این معنا رو. و من غدرهی نبذ الاولون بان لقبوه الغدیر الغدیر، چون که این خیانت کار بود بهش گفتن غدیر، وگرنه بهش غدیر گفته نمیشد. غدیر جاییست، آبیست که کسایی که میان اونجا رو فریب میده، فکر میکنن اینجا آب هست ولی در واقع آب نیست. بعد از این عجیبتر در لسان العرب یک نکته خیلی صریح گفته، گفته جایی که آب دائمی داشته باشه اصلا بهش غدیر نمی شود گفت. در لسان العرب میاد میگه لأن العد، عد ما یدوم، دائمی رو بهش میگن، جایی که ولا یسمى الماء الذی یجمع فی غدیر او صهریج او صون عدا، آبی که در غدیر یا در مثلا برکه فصلی یا در سهریج، یعنی یک حوض بسیار بزرگ که تانکرها میگن سهریج، او صون حوضی که با دست ساخته باشن، عدا به این عد گفته نمیشه. لأن العد ما یدوم مثل ماء العین و الرکه، عد به آبی میگن که دائمی باشه، پس به غدیر عد گفته
نمیشه.
حالا آقای میگن نه اونجا همیشه آب هست و چون نه چون بله یه آب موقتی بوده که اصلا کاروان ها در اونجا توقف به خاطر ترسشون نمیتونستن بکنن. این پس راجع به آب غدیر چند نکته. یک، آبش موقتی است. دوم، آبش کم بوده. سوم، به قول خود آقای حیدری آبش قابل شرب
نیستش.
اما نکته عجیبتری که تا به حال خیلی کمتر شما شنیدید راجع به هوای غدیره. غدیر خم تصورت کنن النهایه فی غریب الاثر وهی شدیدت الوخم یا وخم. غدیر خم منطقی است که وخم، حالا فارسی میگه وخامت، خیلی اونجا وضع وخیم است. چرا؟ اسمایی گفته بچه اگر در غدیر خم به دنیا بیاد اگه سریع منتقلش نکنن به خاطر بیماری که در نوزادی میگیره دیگه تا 15 سالگی زنده نخواهد ماند، بالغ نمیشه این بچه، از بین میره. در جای دیگه لسان عرب همین رو مطرح میکنه. قال الاسمی لم یولد به غدیرکم احد فعاش الا ان یحترم الا ان یحول منها و هی شهید الوخم. شرح سنن ابن ماجه همین رو مطرح میکنه. در کنز الامال همین رو مطرح میکنه. البته یه توضیحی هم میده که چرا غدیر خم این خصوصیت داره. حالا از بیرون توضیح بدم، هوای منطقه غدیر خم به نظر عرب ها یک هوای بسیار آلوده است، هوایی که شخص وقتی اونجا میره تب میکنه و نمیده خودش کنترل بکنه، فشار زیادش میاد. خب قبلا مدینه این وضعیت رو داشت، یعنی ابتدایی که پیغمبر به مدینه رفتن مدینه این چنین بود و بعضی مناطق اطرافش. پیغمبر دعا کردن گفتن خدایا وبا رو از مدینه بیرون ببر جای دیگری. وبا که به اصطلاح تب و اسهالی که اونها داشتن اون وبا. روایت هم دارن که پیغمبر میگه من دیدم یک زنی که سرش پارچه سیاهی بسته بود از مدینه بیرون رفت و به غدیر خم رفت، در اونجا ساکن شد. خب پس عرب ها دیگه اصلا نمی رفتن اونجا ساکن بشن،
که باید اهل سنت بود فرمودید.
تمام اینها اهل سنته، شیعه نداری رو.
بله.
یعنی در زمان پیغمبر آبش که دائمی نبوده، آبش که کم بوده، هواش هم مناسب نبوده. در تاج العروس میاد وخم رو ترجمه میکنه محرکه، تعفن الهواء المورث للامراض الوبائیه. تاج العروس جلد 17 صفحه 721. الروض المعتار جلد 1 صفحه 156 همینو نقل میکنه که پیغمبر دعا کرد که وبای مدینه از اونجا منتقل بشه و به همون منطقه غدیر خم رفته است. و میبینید تا الان هم کسی اینجا زندگی نمی‌کنه. منطقه سکونت نیست. با این حال جالب اینجاست، روایت دارن که فقط یک نفر در تاریخ اومده که اونجا زندگی می‌کرده. اون هم همون بانویی است که پیامبر در مسیر برگشتن از مکه به اونجا رسانه و فراموش کردم اون اسمش رو، اون زنی که ام معبد خزائیه. جالب اینجاست پیغمبر وقتی رفتن میشه ام معبد، خیمش در نزدیکی همون غدیر خم بود. دیدن که خیلی وضع خرابه، یه خیمه ایست که گفت شما که گفت من یه پیرزن و یه پیرمردی زندگی میکنیم، کسی دیگه اینجا زندگی
نمی کند.
دوروبر هم آبی نیست. لذا پیغمبر درخواست کرد خب اگر آب داری بگو. آب نداریم. اگر گوسفندات که شوهرت برده برای چرا چیزی هست؟ نه گوسفندم نم شیر نداره. یه دنم همینجا هست اونم هیچی شیر نداره. لذا پیغمبر همونجا معجزه‌ای کردن و پستان این گوسفند پر از شیر شد و بعد از اون شیر نوشجان کردن. اگر آب بود که دیگه به این زن التماس میکردن در اونجا که آب به ما بده.
درست.
درخواست میکردن. پس اون منطقه آبی نبوده، هواش هم که به قول خود اهل سنت هوای مناسبی برای ماندن به هیچ وجه نیست. بحث سوم این آب و هوای کلی. در همان روز غدیر هوا بسیار گرم بوده و اینم اهل سنت نقل کردن با سند صحیح در المعجم الکبیر جلد 5 صفحه 171 میگه که پیغمبر وقتی به غدیر خم رسیدند در روزی بود که ما که عرب بودیم هوایی به این گرمی تا به حال
ندیده بودیم.
اگر تصویر لطف کند سندش هم 100% صحیحه. میگن زید بن ارقم که ما به غدیر خم رفتیم، درخت های اونجا بودن زیرش رو جارو کردیم، که حالا این بحثم عرض خواهم کرد. فی یوم ما اتا علینا یوم کان اشد حرن من. در روزی که ما عرب ها من زید بن ارقم صحابی به این گرمات حالا ندیدیم. اون آقا میگفت کسی که اهل اونجا نباشه نمیتونه تحمل کنه، اینا که خودشون حالا عرب هم بودن و توی یابون، این شخص میگه ما نمیتونیم تحمل بکنیم. حالا توده هوای گرم اومده بوده، چه اتفاقی افتاده؟ اون روز دیگه اینقدر هوا گرم بوده. پس شما سعی تصور کنید آب چشمه موقتی، کم هم هست، قابل شرب هم نیست. هوا یه منطقه است که خود عرب ها میگن این منطقه چیه؟ بیماریزاست هواش. روز هم بسیار گرم. خب تو این وضعیت پیغمبر چیکار کردن؟ البته عبارت دیگری است که حالا من رو بخونم، از جهت دیگری من میخوام این عبارت رو بخونم که حالا ما جواب زیاد داریم برای این شبهه که مطرح میکنن. اینم یک جواب اضافی برای اون شبهه. آقای تفتازانی در شرح مقاصدش میاد مطرح میکنه این ماجرا رو، روایت رو میاره در فضائل امیر مؤمنان میاد. اما حدیث الغدیر فهو انه علیه السلام قد جمع الناس یوم غدیر خم موضعا بین مکه المدینه بالجحفه و ذلک بعد رجوعه عن حجۃ الوداع و کان یوما صائفا، یک روز هوا گرم، یا منصائف یعنی روزی که هوا بسیار گرم بود، اونقدر که شخص حاضر میشد پیرنشو در بیاره بنده رو سرش و یه مقدارش هم زیر پاش لیضع رداء او تحت قدمی من شدت الحر، از شدت گرما این رو زیر پاشو میذاشتن. خب پیغمبر چیکار کردن؟ من میخوام صحبت کنم، بشین میخوام صحبت کنم. نه، بعد اینجا منبر درست بکنید. کجا اینو آورده؟ دقت کنید عبارت رو، اینجا یک تصحیفی رخ داده و جمع الرحال و صعد علیه السلام علیها، این رحال نه رجال. اگه رجال باشه پیغمبر مردم گفت جمع شید یه جا میخوام رو کول شما ایستم، و جمع الرجال و صعد علیه السلام علیها که بعد گفت علیهم، یا و جمع الرحال رحل، این پیغمبر دستور داد همه محملهاشو تو رو باز کنید. خود نمیدین باز کردن محملش طور در سر داره، یعنی شاید یک ساعت دو ساعت اقلا طول بکشه بازو بازی کردنش هر محملی. تمام رو گفتن اینا رو باید جمع کنین، جمع رحال، همه رو جمع کردن رفتن روی اینها وایسادن و قال مخاطبن، بعد این صحبت خوندن. بعد جالبه و هذا حدیث متفق علی
صحت،
اجماع دارن که این حدیث صحیحه. خب آیا حضرت علی بهش استدلال کرده در زمان خلفا؟ اورده علی رضی الله عنه یوم شورا، در روز شورای شش نفره حضرت علی به هم استدلال کرده.
خیلی سوال سختی بود اینا فکر کردن پرسیدن.
اینم باز یه مورد دیگه، ما ده ها مورد گفتیم، اینم یه مورد دوش.
روز شورا دیگه زمان خلافت امیرالمومنین هم نبوده.
عندما حاول ذکر فضائله ولم ينكر احد، هیچ کس منکر نشد. خب پس وضعیت رو یکی یکی دوباره بریم جلو. آب کمه، قابل شرب نیست، هواش بیماریزاست، بسیار گرمه. پیغمبر هم نمیگه آقا پس من 5 دقیقه صحبت میکنم میخوایم بریم، نه خیر، بیاین همه رحلا رو به اصطلاح همه جهازهای شترا رو جمع کنیم، میخوام برم بالای تا صحبت بکنم. باز از این عجیبتر، جمعیت چقدر بودن؟ آقا 100 نفر بودن، 200 نفر؟ نه، پیغمبر برای 100 نفر 200 نفر این کارو نکرده. در شرح زرقانی میاد میگه حداقل 90 هزار، گفته شده 114 هزار و گفته شده بیشتر. حکاه البیهقی شرح زرقانی جلد 2 صفحه 341. در حجت الله البالغه شاه ولی الله دهلوی، تصویر اگر لطفا اتاق فرمان، بله حجت الله البالغه آقای دهلوی اصلا این کتاب رو برزد شیعه تعلیف کرده، یعنی این شخص کسی است که برزد شیعه کتاب نویسه. جلد دوم میاد مطرح میکنه که پیغمبر وقتی که به حج رفتن تعدادی که باهاشون بودن چند نفر بود؟ 124 هزار نفر با پیغمبر به راه افتادن از مدینه و با پیغمبر برگشتن طبیعتا. کتاب بعدی تزکیه الخواص سبت ابن جوزی در صفحه 30، اتفق علماء و سیر، علمای تاریخ اجماع دارن که ماجرای غدیر خم بعد از رجوع پیامبر از حجۃ الوداع در 18 ذوالحجه بوده است. اصحاب خودش را که 120 هزار نفر بودند جمع کرد
و حدیث اونجا فهمید،
اونجا فرمودند. پس باز وضعیت یه وضعیت فوق العاده ایه، خود شما تصور بکنید. از این عجیبتر، خب پیغمبر حالا 120 هزار نفرن جمع شید میخوایم صحبت کنیم دیگه، همه کاملا جمع بشید؟ نه خیر، اول همه کنار وایسن، من میخوام اینجا سالن درست بکنم. یعنی چی؟ 5 تا درخت بود، گفتن باید زیر این درخت ها رو مرتب تمیز بکنید.
بله.
امر به دوحات، پیغمبر 5 تا درخت اونجا بود، دستور دادن فقممنا، قشنگ زیرشون پاک سازی شد، ترتمیز. خیلی وضعیت عجیبه و آیون سند اینه بازم صحیحه. جالب تشویل رو تنها فرمان دیگه رو اطفال وریم نشون بدم. این رو در احکام شرعیه آقای عبدالحق اشبیلی مطرح میکنه، جلد 4 صفحه 380 روایت رو میاره. که میگه پیغمبر از حجت الوداع برگشتن در غدیر خم به پن به چند درخت دوحات، یعنی چند درخت خاردار رسیدن. فقممنا، تمام زیرش رو پاکسازی کردن، بعد شروع به صحبت کردن. بعد ابو جعفر صحابی گفته این حدیث صحیح هست، هیچ کدوم از رباطش اشکال ندارن. باز با متن دیگه، پیغمبر امر به تنجات ان ینجم ما تحتهن، چند درخت بود دستور داد پاییزش رو تمیز کنن. اون چه که فرما، خب چه پیغمبر بیکاریست، نعوذ بالله، به قول آقایون وهابی میخواد بیاد بگه که مردم شما 5 نفری که تو کاروان بودید از یمن مدید با حضرت علی و سوار شطور شدید به اصطلاح خلاف شرع کردید، اونجا من گفتم حق با علی بوده، قضیه‌ام تموم کردن، حالا 124,000 نفر صرف کنید جایی که آب کم داره، آبش قابل شرب نیست، هواش آلوده است، روز بسیار گرمه، خب صرف کنید همه کسی زیر این درخت نیاد توی گرما، تصور کنید چه می کنترل کرد، یه جای گرمه که تا برسن همه میرزن زیر سایه دیگه، نه صبر کنید اول باید زیر اینا تمیز بشه. زیر درخت رو کامل تمیز کردن، حالا بیاین جهاز منبر، جهاز شورا رو در بیارین، منبر درست بکنید. بعد پیغمبر رفته روی اون منبر، اون خطبه‌ای که ما داریم، حالا کوچکترین خطبه‌ای که اهل سنت با سر صحیح دارن در تبرانی است دیگه، که بوده یک صفحه و نیمه، که ما شیعه خیلی بیشتر از اون داریم، اما یک صفحه و نیم پیغمبر منبر رفته اونجا. خب مردم با علی دوست باشید، واقعا چنین چیزی برای شما قابل تصور هست یا خیر؟
انصاف دیگه اینجا باید بیاد وسط،
اینجا اون کسی که متواتر ضعیف داریم اینجا میگه پیغمبر بله، اون کسی که میگه خدا یه سنگ خلق میکنه که خودش دورش بهش نمیرسه، اینجا میگه خب پیغمبر یه کاری کرده که عقلش بهش نرسیده بوده. این حرفا میذاره دیگه، وقتی برای خدا بگه خدا یه سنگی میتونه خلق کنه که دورش بهش نرسه، برای پیغمبر هم میتونه این حرفا بزنه. وضعیت کلی رو ما نگاه میکنیم، اون وقت پیغمبر تو این خطبه چیا رو گفتن؟ اصلش رو زید بن ارقم در صحیح مسلم نقل کرده، فحس علی کتاب الله ثم قال و اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی. اصلا تو این چیزی که زید بن ارقم نقل کرده، این که چرا با علی دعوا کردیم با علی دوست بشین هست؟
نه خیر،
اساسش هم باز دعوت به کتاب خدا و اهل بیت بوده، اساسش این بوده که من دارم از دنیا میرم، تو خطبه است که مردم رسول پروردگار من آمده منو دعوت کرده، من دارم میرم، بعد از من چیزی میذارم که گمراه نشید، کتاب خدا، اتمام اهل بیت. فلیبلغ الشاهد الغائب، کسی که حاضر است به غائب برسونه. خب بابا اگر این کسانی که اونجا بودن همین 5 نفر بودن که دعوا کردن با حضرت علی، خب اونام که تو این کاروان بودن، چرا پیغمبر میگه به غائبین برسونید؟ میدونم که باز در کتاب شما نقل شده. یعنی خود تصور ماجرای غدیر، هیچ کار دیگه ما نخواهیم بکنیم، به خوبی برای ما نشان میدهد هیچ معنایی جز ولایت از اینجا برداشت
نمیشه،
که یک دستور الهی بوده، خدا گفته اینجا. اما چرا اینجا؟ ما قبلا گفتیم چون در مکه منافقین میخواستن پیغمبر رو بکشن، امیر المؤمنین رو بکشن، لذا پیغمبر محافظ داشت. و ما جلسه قبل گفتیم آیه در غدیر خم نازل شد، یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک
من الناس،
خداوند تو را از دست مردم حفظ میکنه. لذا عایشه که همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحرس حتی نزلت هذه الآیه، برای پیغمبر محافظ گذاشته بودن تا اینکه این آیه نازل شد. منافقین گفتن خب این یکی پیغمبر کار خاصی نمیکنه که، لابد میخواد یه حالا دستشویی بره، میخواد یه آبی به سر صورت بزنه، خسته شده 5 دقیقه میخواد خستگی در کنه را بیافتیم دوباره. نظامشون که در مکه داشتن به هم خورده بود، خب الان یه رافتیم دیگه تا جحفه پیغمبر با ما کاری
نداره.
لذا خیالمون راحته، حالا فعلا در محمله خودمون باشیم. اونجا نظامشون به هم خورد منافقین، خدا گفت اینجا میتونی ابلاغ بکنی، پیغمبر فرمود همه بایستید، اون موقع اونجا ابلاغ فرمود.
بله خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. البته شبکه جهانی بلر هنوز تحدی قبلی در مورد آوردن فضیلت با سند صحیح از در مورد خلفا و یا در مورد عایشه رو از کتب اهل سنت چیه هر کتاب دیگه داره، شب قبل هم اعلام کردیم شبکه آمادگی مناظره با جناب مولوی گرگیج رو داره در مورد موضوعات اختلافی،
و ما حاضر میزبان باشیم، یا اینکه ایشون اگر بخوان شاگردان آیت الله قزوینی تشریف میارن پیش ایشون، مثلا در جلسه عمومی که ضبط بشه اون مناظره، این مناظره انجام خواهد شد، چون ایشون خودشون اعلام کردن با این تبیین اگر مرد هستید بیایید در میدان و مباحث علمی. حالا اساتید محترم در این خصوص هم وقت هم محدود، اگر فرمایشی رو دارن ما در خدمتشون هستیم در این زمینه.
بله، ما همیشه گفتیم، همیشه این صدای شبکه ملل همیشه رساست که بیاید برای مناظره. هر کسی میخواد بیاد، حالا گرگیج باشه که راحت‌تر هست، امام بالاخره با شمال میریم پیشش، میتونیم بریم پیش ایشون، چون گیلان هستن انگار، نه گلستان، گلستان میریم به هر حال اونجا پیش ایشون، ما اونجا با هم دیگه بحثی هم میکنیم و از هوای شمال هم استفاده میبریم.
بسیار عالی، شما فهمیدید
دوستان. بله خب طبیعتاً ما در شبکه ولایت همه از آن مناظرات ماها رو دیدن، حتی ایشون تو تحدی کرده گفته که اینها ای که از بحث علمی به دور هستن و شب و فلان میسارشون کم وردنشون رو به فحش دادن کردن، مردم که میدونم کی بحث علمی میکنه. ما تا حالا یک مناظره از حیثانی نه تو اینترنت دیدیم و جای دیگه. اگر واقعا حیثانی جناب آقای گرگیج مناظری دارید، بذارید که ما استفاده بکنیم.
شاید اولین بارشونه میخوان.
نه حالا بله، ما ایشالا منتظر هستم ایشون تشریف بیارن اینجا، هزینه‌ش هم تقبل میکنم استاد ما، و اگر کسی از عزیزان اهل سنت بتواند ایشون رو برای مناظره بیاره، استاد
جایزه
تعیین کردن 20 میلیون تومان گفتن اگر یکی از بزرگان اهل سنت بتونید بیارید. بستگانشون، پسرشون، پسرعموشون، پسرخاله، دخترخاله، یا آقا برو حالا پیروز شو 20 میلیون گیرم من میام، ایشون رو دعوت کنید، یا هر عالم سرشناس دیگری بیان اینجا، اگرم نمیخوان ما حاضرین بیایم خدمت ایشون و یک مناظره جانانه ان شاء الله با ایشون
داشته باشیم،
حق برای مردم روشن بشه، مردم که بدونن حق با چه کسی است.
بله بسیار عالی.
قبلش این مناظره با مرازهی رو نگاه کنید دقیق.
بله مناظره استاد یزدانی با این مرازهی رو، مناظره استاد ابوالقاسم با نصیر آل‌البیت رو، مناظره استاد قزوینی با همین آقای مرازهی رو حتما نگاه بکنه ایشون، بعد اگر خواستن بیان برای مناظره با شبکه جهانی ولایت، ما آماده هستیم هر وقتی خواستن ایشون اراده کردن تماس بگیرن با شبکه، ان شاء الله ما زمینه رو برای برگزاری مناظره ایشون با شاگردان حضرت آیت الله قزوینی مساعد خواهیم کرد. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که از ساعت 20 با ما همراه بودید. عذرخواهی می‌کنم بنده یک مقدار گرفتگی صدا داشتم امشب، ما کلا دیگه سرما خوردیم، به هر حال یک ویروسی هست. عذرخواهی می‌کنم از شما بینندگان عزیز، ممنونم که تحمل فرمودید. التماس دعا یا علی مدد. تا فردا شب خداحافظ.
ساقی کوثر علی، 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 ساقی کوثر علی. امیر هر دو جهان تو مقتدای منی، نه از قدیر از ازل تو آشنای منی، به قاب دل حق شد جمال روی ماه تو، به جان ناقابه شبم فدای راه تو، دهم همه هستی به شوق یک نگاه تو. ساقی کوثر علی، 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 ساقی کوثر علی. تو نفس پیغمبر و ستاره سرمدی، به روی دست نبی فراتر از هر کسی، بود مرا دینم فقط محبتت علی، مرا معاینم بود هدایتت علی دهم به تو جان را به یک زیارتت علی ساقی کوثر علی ساقی کوثر علی ساقی کوثر علی